بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بزرگواران، اندیشه ورزان و دانشجویان عزیز سلام و احترام عرض می‌کنم. این دومین نشست است، نشست‌های دوشنبه‌های عدالت است. در جلسه امروز آقای دکتر حسین هوشمند در باب به سوی یک نظریه رالزی در باب توسعه پایدار سخن خواهند گفت. آقای دکتر هوشمند دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه مکگیل، البته با همکاری دانشگاه کنکوردیا دارند و موضوع رساله دکتراشون منشأ رالز بوده. همه دوستان استدلال دارن که در واقع پژوهش در اندیشه عدالت بدون پرداختن به دیدگاه رالز امکان‌پذیر نیست و شاید مهمترین نام و اندیشه‌ای که ما در باب عدالت می‌شناسیم اندیشه رالز در دوره جدید. و آقای دکتر هوشمند یکی از بهترین‌ها برای بازگویی این اندیشه هستند. البته جلسه آینده هم آقای دکتر امیدوار باز در واقع یک قرائت دیگر از اندیشه رالزی رو ارائه خواهند داد و این بس و جلسه آینده بدان بدان. از آقای دکتر هوشمند هم خیلی سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که سخنرانیشون شروع بفرمایند. یه 45 دقیقه خدمتش میاد تا ساعت 4 خواهیم بود و بعد اگر دوستان نکته نظر یا گفتگوی داشتن خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. البته تشکر بکنم از دوست عزیزم آقای دکتر میرزایی که بحث توسعه رو با در پیوند با بحث عدالت پیش میبرد. موضوعی که من انتخاب کردم در واقع دو بخش هست، بخش نظریه عدالت و نظریه رالزی در باره توسعه پایدار. همطور که ایشون اشاره کردن، نظریه عدالت یک نظریه بدیعه هستش، در واقع یک انقلابی است در سنت فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاقی مدرن. من در قسمت اولم سعی میکنم این جنبه بدیع بودن و انقلابی بودن این نظریه که دگرگونی های اساسی در پی داشته رو توضیح بدم و در قسمت بعد ملاحظاتی رو که این نظریه درباره توسعه و توسعه پایدار میتونه داشته باشه رو اجمالا عرض میکنم. نکاتی که اینجا میگم، پیش‌فرض من اینه که دوستان با بک‌گراند دو سه قرن اخیر فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، بحث‌های معرفت شناسی آشنایی دارند و بحث‌های اقتصادی با نظریه‌های اقتصادی آشنایی دارند. یعنی بحث برای بحث مقدماتی نیست به هیچ وجه. بنابراین من با کمک و یاری دوستان و دانش اونها میتونم بحثم رو پیش ببرم. نکاتی که اینجا گفته میشه مستلزم نه یه سخنرانی بلکه کلاس درسی است که باید اینها تبیین بشه و ارائه بشه. بنابراین که همه این مطالبی که من اینجا میگم بسیار اجمالی است. فرض من اینه که دوستان میدونن و فقط من میخوام ملاحظاتی رو با دوستان در میون بذارم. گفتیم نظریه رالز یک نظریه بدی است در سنت فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی جدید. نظریه های سیاسی و نظریه های فلسفی علمی بدی در زمانه بحران پدید میان، در زمانه اسرت پدید میان. چرا؟ زیرا مفاهیم، ابزارها و منابعی که موجودن در زمانه اسرت، در زمانه بحران از تبیین وضع سیاسی و اجتماعی موجود عاجزن. به همین دلیل افراد احساس میکنن که به نظریه های تازهی نیاز دارد برای تبیین وضع بحرانی. خب اینجاست که برای تبیین شرایط تازه با به نظریه های جدید نیاز مندیم. من فکر کنم ما هم در شرایط اجتماعی تازه به سر میبریم، یعنی در با شرایط بحرانی و اسرت زدهی به سر میبریم. از این رو ما هم به نظریه های جدید برای برون شد از این وضع نیاز مندیم. بحران های متعددی داریم، دوستان بهتر از من اون بحران ها رو میشناسن. به گمان من نظریه عدالت رالز شاید معقول ترین و توانمندترین گزینه برای تبیین وضعیت موجود و احیانا ارائه راه حل برای کثیری از بحران های ما باشه. من در جاهای متعددی طی این یکی دو سال گذشته که بودم بحث های مفصلی درباره نظریه عدالت رالز داشتم. من اینجا چهره های آشنا زیاد نمیبینم، اما دوستانی که تو در جلسات کلاس درس من یا بحث‌های من بودن، برخی از منابع موجوده، بنابراین من نمی‌خوام خیلی از اون بحث‌ها رو اینجا تکرار بکنم. یک فیلسوف سیاسی ایتالیایی جمله معروفی داره، کسی است نام نوربرتو بوبیو، یک کتابی داره به نام Hobbes and Natural Right، Hobbes و حقوق طبیعی. ایشون میگه که تو دوران مدرن اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی با چند تا آنتیتز همراه است. آنتیتز استبداد، تحمیل و فشار از یک سو، و تزش، آنتیتزش آزادی. تز هرج و مرج آنارکی و آنتیتزش وحدت و همبستگی. اون میگه تز و آنتیتز استبداد و آزادی مسئله جان لاک بود که به اون میخواست برای اون راه حل ارائه بده، و تز و آنتیتز آنارکی هرج و مرج از یک سو در جامعه و آنتیتز وحدت و همبستگی نظریه هابز بود، گوشش هابز بود. ما در دوران مدرن در دوران معاصر با تز آنتیتز دیگه ای هم مواجه هستیم و اون بحث آزادی و برابری است. سوسیالیست ها بر برابری انسان ها تاکید میکنن، لیبرال ها و نیولیبرال ها به طور تاریخی بر آزادی تاکید میکنن، و برای آنتیتز و تز دیگه هم دارم. من شخصا معتقدم که بحران های اساسی بشر همین چند تا مقوله است. نظریه عدالت رالز به گمانم برای همه اینها پاسخهای روشنی داره، خصوصا برای مقوله نسبت آزادی و برابری. اما اجازه بدید برای اینکه بدی بودن، انقلابی بودن نظریه عدالت رالز برای شما مخصوص تر بکنم، به اشاره اجمالی بکنم به چهار نظریه فلسفی اخلاقی و در واقع سیاسی که از قرن 19 هم در فضای آکادمیک غربی، فضای روشنفکری غرب و به تبع آن در فضای روشنفکری ما هم مسلط بودن، که این چهار تا جریان به دلایل متعددی نظریه عدالت رو در واقع متوجه جدی خودشون قرار ندادن. گروه اول معمولا اونها میگن ریاکشنریز، مرتجعین. گروهی از بزرگترین متفکرانی هستن که تو زمینه اقتصاد سیاسی کار کردن، مثل منویل، مثل مالتوس، مثل ادموند برگ، مثل تاسند، امثال اینها، گرفته تا سوشال داروینیست های مثل هربرت دیسپنسر، تا نیو لیبرتاریان هایی که در دوره معاصر هسته. اینها رو اصطلاحا بهش میگن ریاکشنریست ها یا مرتجعین. من به اجمال این نظریات و فقط مدعیات اصلی رو میگم، مفروض من اینه که دوستان بهتر از من با این جریانات آشنا. این مرتجعین مخالف هر نوع یارانه دولتی برای فقرا هستند و معتقدند که عدالت فاقد مؤلفه توزیعی است. میدونیم که ما اینجا داریم درباره عدالت توزیعی، distributive justice صحبت میکنیم، نه عدالت ریستریبیوتیو جستیس، نه عدالت کیفری، نه عدالت نمیدونم انواع عدالت و عدالت جزایی، نه، ما عدالت دیستریبیوتیو جستیس داریم، موضوع گفتار ماست و مفهوم مدرن عدالت هم همین معناست، دیستریبیوتیو عدالت توزیعی. این افراد، این مرتجعین معتقد بودن عدالت فاقد عنصر توزیعه، چیزی بنا نیست توزیع بشه. و حتی این آقای تاسند میگه که گرسنگی در ایجاد انگیزه برای فقرا خیلی مفید و کارآمد است. و تمامی افرادی که نام بردم خواهان لغو قانون حمایت از فقرا بودن. تو دولت‌های قرن 18 و 19 بیمار قانون‌هایی اعمال می‌کردن برای حمایت‌های حداقلی، دولت رفاه حداقلی مد نظر می‌گرفتن، اینا خواهان لغو این قوانین بودن. حتی این آقای تاسن میگفت که فقرا مانده دیگر مردم نیستن، موجودات استثنایی هستند، ذاتن گستاخ، شرور، بدتینت هست که مناسب کارهای پست و فرومایند. این نگاه ها رو دقت بکنید. همین ایده در اسپنسر هم میشه دید. در سوشال داروینیسم اسپنسر معتقد بود که مثل مارکسیسم نیست، که میگفت که بذار نسلی از بین بره for the greater good، برای خیر برتر، خیر بیشتر. سیر تاریخی حذف، به اصطلاح اون سیر تاریخی تکامل داروینیستی، نزاع بین انواع موجودات و انتخاب اصله هست. فقرا چون اصله نیستن در این نزاع بین انواع باقی نمیمونن، که باک بذار اینها از بین برن تا اصلحان صالحان باقی بمانند که همون ثروتمندان. این خلاصه دیدگاه امثال اسپنسر بود. شما میتونید تو منابع فراوانی که تو این زمینه هست، خصوصا کتاب جالبی که این چیز نوشته درباره سوشال داروینیسم این امریکن کالچر رو ببینید که ماجرا رو مفصل بخونید. مفاد این استدلالی که من خیلی اجمالی گفتم، این نگاهی که به فقر به نسبت دولت به حمایت به فقرا بود، این استدلال هیچگاه از بین نرفته. هر چنگاهی به اشکال گوناگون بازسازی میشه و علیه دولت رفاه به کار گرفته میشه. میتونید برخی از چیزها رو در حوزه نیولیبرالیست ها و در واقع لیبرتریان های راست رایت لیبرتریانیسم نگاه کنید ببینید. جالب اینجاست که همه این آدم هایی که نام بردیم اینا فرزندان عصر روشنگری هست، The Age of Enlightenment، عصر روشنگری که بر آزادی و برابری انسان رو تاکید میکرد. اما میبینیم که عنصر برابری اینجا قائل بود، درست برخلاف آموزه مسیح، آموزه های الهیات مسیحی که توجه جدیتری به برابری انسان ها داشت. اما جریان دوم، من بنای من اجمالی گفتن، جریان دوم پوزیتیویست ها هستن. پوزیتیویسم یه جریان فلسفی و علمی بسیار نیرومند که در اواخر قرن 19 هم شکل گرفت و کماکان اگرچه نه در سنت فلسفه در میان فیلسوفان ولی در میان اقتصاددانان بدون ردخور همچنان غالب. اگر من قبول ندارید برید کتابی که 2014 هیلاری پاتنام و ویویان والش نوشتن، Value Free، The End of Value Free Economics اسم کتاب هست، برید نگاه کنید. اونجا در مقدمه هیلاری پاتنام میگه چون اقتصاددان ها فلسفه نخوندن همچنان با آموزه های پوزیتیویستی به علوم اجتماعی نگاه میکنن، در حالی که پوزیتیویست 60 ساله که از بین رفته. پوزیتیویست ها اونها به دنبال حذف زبان اخلاقی از تمام علوم اجتماعی بودن و میخواستن مسائل اجتماعی رو از منظر پیور ساینتیفیک، از لحاظ علمی محض تحلیل کنن و اخلاق جایی در تحلیل مسائل اجتماعی نداشت. آیه یکی از برجسته‌ترین پوزیتیویست‌ها میگفت که مفاهیمی مانند قرارداد اجتماعی و اراده عمومی پابلیک ویل و سوشال کنترکت حتی یک دقیقه تاب تحمل تحلیل منطقی و زبانی رو نداره. پوزیتیویست‌ها مسائل در فلسفه سیاسی رو یا به فکت‌ها به واقعیت‌ها تقلیل میدادن که میگفتن اگه مسائل فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق فکت‌هاست این کار علمه، یا اینکه نه مسائل فلسفه سیاسی پاره از عواطف و احساسات هم مثل نشنالیتی، ملیت و امثال اینها، خب اینم که اصلا ارزش علمی و فلسفی ندارن. بنابراین معتقد بودن که تنها تحلیل منطقی میمونه. تحلیل منطقی هم شامل گزاره‌های علمی و ریاضیات بوده. بنابراین مسائل فلسفه سیاسی یعنی عدالت، شما توجه من عرض کردم دوستان رو من بک‌گراند زیادی رو مد نظر میگیرم، دوستان میدونن موضوع فلسفه سیاسی عدالت، اینی میدونیم هر دانشی موضوعی داره، موضوع فلسفه سیاسی عدالت. من وقتی میگم فلسفه سیاسی یعنی عدالت رو دارم میگم، وقتی میگم عدالت یعنی فلسفه سیاسی میگم. و اینا معتقد بودن که در واقع مقوله عدالت و مقوله فلسفه سیاسی تا به تحلیل منطقی و زبانی رو نداره و بنابراین به اون بی‌اعتنا بوده. باز میگم در این مورد میتونید کتاب پاتنام و والش رو ببینید، The End of Free Economics. جریان سوم، باز به اجمال اشاره بکنم، مارکسیست ها هستن. مارکسیست ها جریان سوم هستن که در این یکی دو در اواسط قرن 19 و تا کنون همچنان جریان غالب در فلسفه سیاسی، اقتصاد سیاسی و حوزه های علوم اجتماعی. مارکسیست ها هم البته به دلایل متفاوت با پوزیتیویست ها جایی برای زبان اخلاقی، تحلیل اخلاقی در حوزه علوم اجتماعی و بحث عدالت و فلسفه سیاسی قائل نبودند و بحث حقوق و امثال اینها. بسیار از مارکسیست‌ها بر این گمانند که عدالت یک فضیلت اجتماعی نیست. می‌دونیم که رالز میگفت که عدالت مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی است، The first virtue of social institution. اما مارکسیست‌ها معتقدند عدالت اصلا فضیلت اجتماعی نیست. اصلا عدالت در یک جامعه خوب، که خوب از نگاه اینا جامعه کمونیستی است، در جامعه خوب اصلا عدالت ضرورتی نداره و که اصلا مانع هست، نیازی به عدالت نیست. اونا معتقدند عدالت در دو شرایط، در با وجود دو شرایط ما نیاز به عدالت داریم. وقتی که تعارض بین اهداف مردم وجود داره و وقتی که بین تعارض بین منافع مردم وجود داره. میگفتن در جامعه کمونیستی که افراد مردم اهداف مشترکی رو دارن و به دلیل تولید انبوه تضاد منافع برداشته میشه، نیازی به عدالت نیست. میدونیم که مارکس میگفت که در واقع conflict of interest، میگفت scarcity will lead to conflict of interest، قلت منابع به تضاد منافع منجر میشه. اما وقتی در جامعه کمونیستی تولید انبوه صورت میگیره به دلیل نفی مالکیت خصوصی، کانفلیکتی بین اینترست ها نیست، تضاد بین منافع نیست، بنابراین نیازی هم به عدالت نیست. چون عدالت، ما به عدالت نیاز داریم تا تضاد بین منافع رو در بین بشر رو سامان بده که اجتناب ناپذیره در زندگی جمعی. و اما وقتی در جامعه کمونیستی تضاد بین منافع و وجود نداره و افراد اهداف مشترکی دارن، نیازی هم به عدالت نیست. من در مورد رویکرد مارکس، من نمیدونم چقدر دوستان آشنایی دارن درباره عدالت. دو تا نظریه در میان مارکسیستا درباره اینکه آیا مارکس نظریه عدالت داره یا نه وجود داره. یکی نظریه آلنبوده. آلنبود معتقد بود اصلا مارکس نظریه عدالت نداره. بحثش مفصله. برای اینکه مارکس معتقد بود که مفهوم حقوق، آزادی‌ها که پایه اساسی عدالت مدرنه، اینا بر ساخته‌های ایدئولوژی‌های لیبراله. برای اینکه انقلاب پورتاریا رو به تأخیر بندازه. اینا دوستان میدونن، من مطمئنم میدونن. خب لابد این مارکس در واقع اساسا با نسبت به این مقولات مثل حقوق و آزادی ها دید مطلوبی نداشت. مفصل هست در بارش ادبیات. دیدگاه بلامنه آلنبود معتقده که اصلا در مارکس نظریه عدالت وجود نداره. اما مارکسیست تحلیلی معاصر که من ایران ناشناخته است ولی در آمریکای شمالی بسیار در واقع منبع مهم مارکسیست شناسی هست، جرالد کوئن، او معتقده که اتفاق مارکس این نظریه فربهی در باره عدالت داره. جان رالز در کتاب تاریخ فلسفه سیاسیش میگه که من در ابتدا تحت تاثیر آلنبود تصور میکردم مارکس نظریه عدالت نداره، بعدها نظریهش رو عوض میکنه و از جرالد کوئن تأثیر میپذیره و اونجا میگه نه، مارکس نظریه عدالت داره. بنابراین این مناقشه وجود داره بین مارکسیستا که آیا در مارکسیسم نظریه عدالت وجود داره یا نه، چون نظریه عدالت گفتم مارکسیسم معتقده در جامعه کمونیستی ما نیازی به عدالت نداریم. به هر حال این مناقشه بحث مفصلی هست که من مجالی برای پرداختن به اون ندارم. علی حال میخوام بگم که در نظریه عموم مارکسیستا تا همین اواخر توجهی به بحث عدالت نداشتن. بحث عدالت به منزله بحثی در فلسفه اخلاق، بحث هنجاری که بعدم بهش اشاره خواهم کرد. اما جریان چهارم که جریان غالب در اندیشه سیاسی، اندیشه فلسفی، اخلاقی دو قرن گذشته بود، فایده‌گرایی یا مشکلی با تحلیل اخلاقی مسائل اجتماعی ندارن، با زبان اخلاقی مورال لنگویج ندارن. اما مشکل اینها این بود که تمام اخلاقیات رو به یک اصل واحد تقلیل میدادن و اون چی بود؟ فایده یا لذت یا هپینس، جهاد شادی. و همچنین مشکل دیگر فایده‌گرایی این بود که در واقع فرد باید مغلوب جامعه باشه. منافع فردی، آزادی‌های فردی وقتی که ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های کلان اجتماعی مطرح است، باید قربانی بشه. این جمله جرمی بنتام به عنوان پدر فایده‌گرایی رو حتما شنیدید. هیچ حقی وجود ندارد که وقتی الغای آن به نفع جامعه باشد نتواند ملغا و باطل شود. ما میتونیم حقوق فردی رو به واسطه حقوق اجتماعی، حقوق جامعه ملغا کرد. و اون معتقد بود تمام حقوق این گونه، و اصلا معتقد بود مفهوم حقوق فردی، natural right، حقوق طبیعی، یه چیز مزخرفیه. این کلماتش آورد. از این رو فایده‌گرا اساسا جای اندکی برای فضیلت عدالت باز میذارن. توجه داشته باشید، مسئله اساسی عدالت، عدالت به مفهوم مدرن، حتی عدالت در مفهوم سنتیش، دفاع از افراد در برابر فشار جامعه است. دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی در برابر ایدئولوژی که در جامعه حاکمه، یا مفهوم ملیت، یا هر مفهومی که دولت میخواد از اون طریق حقوق و آزادی‌های فردی رو محدود بکنه، تقلیل بده و یا از بین ببره. بنابراین مسئله اساسی عدالت اینه. در حالی که در فایده‌گرایی گفتیم که حقوق فردی لاحق میتونه در برابر حقوق جمعی ملغا و باطل بشه. بنابراین عدالت خیلی جایی در اونجا نداره. اما یه آیرونی، یه طنز جالب اینجا ما داریم. خود جرمی بنتام از نخستین فیلسوفان معاصر، متفکران معاصری که به شدت در برابر فقر حساس بود و معتقد بود که دولت باید برنامه‌های حمایتی در برابر فقرا بذاره. و مهمتر از او جان استوارت میل که او را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران فایده‌گرایی، حالا پاره معتقد نو خیلی فایده‌گرا نیست، فایده‌گرای حساب میارن، او اصلا یه برنامه رفاه داشت، برنامه دولت رفاه، نخستین شکل ابتدایی از دولت رفاه مدرن رو جان استوارت میل تو قرن 18 هم طراحی کرده بود. خب اینا که جالبه که این همه توجه داشتن به مقوله فقر و دولت رفاهی، اما به مقوله عدالت بی‌توجهن. چرا؟ همونطور که عرض کردم مبانی فلسفه اخلاق اونها اجازه نمیده که این نظریه عدالت در اونها بست پیدا کنه، چون نظریه عدالت مبتنی بر حقوق فردی و دفاع از حقوق فردی در برابر حقوق جمعی است، در حالی که اینها جایی برای حقوق فردی قائل نیست. از اینجاست که اهمیت نظریه رالز پیدا میشه با این اجمالی که من از چهار نظریه کلی گفتم. نظریه رالز اولا خاتمه میده به این وضعیت، به اینکه ما این در واقع یک نظریه منسجمی درباره عدالت در این جریانات نمی‌بینیم و بلکه حتی به شدت مخالفت میشه. خب اون چیزی که راز در واقع انجام میده این بود که فلسفه اخلاق و بحث درباره ولیو، ارزش‌ها در اقتصاد، ارزش‌ها در سیاست، ارزش‌ها در زندگی جمعی، اهمیت این رو دوباره مطرح میکنه، اما به شیوه غیر فایده گرایانه. انقلاب رالزی حقیقتاً شگفت‌آور. 10 سال پس از انتشار نظریه عدالت، 1981 این نظریه منتشر میشه. فایده‌گرایی رو به زوال میذاره و دوباره نظام‌های اخلاقی رونق پیدا میکنه. الاری پاتنام که من قبلا اشاره کردم در یک کتاب دیگهش میگه وقتی نظریه عدالت رالز منتشر شد، ما شاهد هجوم دانشجوها به رشته‌های فلسفه اخلاق هستیم. تعداد دانشجویی که میگه فلسفه اخلاق میخونن به شدت افزایش پیدا میکنه و نسبت اخلاق و اقتصاد به کارهای این زمینه بعدن در این زمان هست که ما شاهده اون کتاب آرنسون Economic and Value این زمان ها هست که منتشر میشه. اما اشاره بکنم به پاره از علت موفقیت رالز، بعدن به کور آیدیا اون هستی اصلی مرکزی نظریش خواهم تردید. شاید بخشی از موفقیت رالز در واقع مدیون این بود که او عناصر خیلی مفید و جذاب فایده‌گرایی رو به خوبی فهمیده بود و جذب کرد و از او استفاده کرد و همچنین عناصر مثبت رو در مارکسیسم و پوزیتیویست ها برگرفته بود. یعنی از فایده‌گرایی، از مارکسیسم و از پوزیتیویست ها رالز عناصری رو برگرفت که در واقع احساس میکرد در فلسفه سیاسی او و نظریه عدالت او بسیار کمک میکنه، عناصر مثبتی هست. هرچند ما البته میدونیم که با رویکرد کانتی، با یه کانتیزم پیرایش شده، ویرایش شده به این بحثا نگاه میکنه. یکی از نکات جدی که در واقع پوزیتیویست ها، فایده‌گراها و مارکسیست ها اتفاق نظر دارن و اون مخالفتشون با اخلاق سنتیه. در نظام‌های اخلاق سنتی که عمدتاً با رویکرد دینی دارن، اخلاق برآمده از وجود الهی است، divine being، خداست که اخلاق رو می‌فرسته. اما این جلسه جریانی که اشاره کردن معتقدن که نه، اخلاق محصول جامعه بشری است، اخلاق رو آدم‌ها پدید می‌آورند. نظام‌های اخلاقی بر ساخته انسان‌ها هست برای حل تعارضات در زندگی جمعی. وقتی ما زندگی جمعی پدید میاد، اختلاف منافع پیدا میکنیم، اختلاف دیدگاه ها پیدا میکنیم و این ما نیاز داریم به نظام های اخلاقی تا بتونه یه بالانس معقولی بین اینها ایجاد بکنه یا سلوشن برای دیلماهای اخلاقی ما ارائه بده. بنابراین اخلاق به این معنا از و راز هم در با این سه جریان که اشاره کردم در اینجا موافقه که اخلاق محصول جامعه بشری است برای حل مشکلات زندگی جمعی ما. من فقط اینجا اشاره بکنم تو پرانتز بین دو مفهوم از اخلاق باید تمایز بذاریم، اتیکس و مورالیتی. ما تو فارسی هر دوتا رو میگیم اخلاق، زبان ما، زبان فلسفی ما به غایت فقیره ما، ولی در زبان غربی این تمایزات خوب برنارد ویلیامز این تمایز رو گذاشته بین اتیکس و مورالیتی. مورالیتی یعنی اصول اخلاقی که ما در زندگی جمعیمون نیاز داریم، مثل انصاف، مثل همکاری اجتماعی، مثل صداقت داشتن تو رفتارهای فردی، اینا رو ما بهش میگیم مورالیتی. اما اتیکس مجموعه و ارزش‌هایی هستن که به زندگی انسان معنا میدن، مثل مسئله از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمای وطن، معنای زندگی، غایت زندگی و امثال اینا. این حوزه اتیکسه. اون چی که این فیلسوفان میگفتن، اخلاق هر دوتا رو شامل میشدن. من شخصا اپروچ دیگه‌ای دارم و معتقدم اتیکس رو میتونه خداوند بفرسته و ولی مورالیتی لزومی نداره. این مورالیتی یعنی اخلاق اجتماعی برآمده از زندگی جمعی ماست. و اگر ما تمایز بین اتیکس و مورالیتی رو دقیق توجه بکنیم، کثیری از مسائل در رابطه بین دین و اخلاق، دموکراسی و سکولاریسم، دین و سیاست، اینها رو میتونه خیلی خوب پاسخ معقولی به اینها بده و مشکلات اونها رو حل و فصل بکنه، که من الان عرض کردم تو پرانتز فقط اینو گفتم برای اهل نظر. اما نکته دیگه هم که باز راز از فایده‌گراها گرفته بود این بود که فایده‌گرای معتقد بودن که ما به اخلاق احتیاج داریم برای اینکه اصول انتزاعی رو در اختیار بذاره تا حل مسئله بکنه، تا مسائل عینی و دشوار در زندگی روزمره رو حل بکنه. به تعبیر دیگر اخلاق شما میدونید دیگه با به اصطلاح پروسیجر آف دیسیژن، با فرایند تصمیم گیری سر کار داره. ما همین از الان که از خونه میزنیم بیرون، بیایم بیرون، با کلی چالش های اخلاقی سر کار داریم، باید دست به تصمیم گیری اخلاقی بزنیم. ما باید به یه اصولی داشته باشیم که تصمیم گیری اخلاقی بزنیم. فایده گرایی اصلی گذاشته بود. اصل چی بود؟ اصل این که بهترین عمل اونیه که بیشترین فایده رو داشته باشه. فایده هم لذت بود، فایده هم شادی بود، هپینس بود. بنابراین بهترین عمل اخلاقی، ما همیشه در زندگی به دنبال بهترین عمل اخلاقی هستیم. از نگاه فایده‌گرایی بهترین عمل اخلاقی نیست که لذت بیشتر، شادی بیشتر داشته باشه. این یه اصل تعیین کننده بود در تصمیمات دیگه. اما راز البته معتقد بود که همونطور که اشاره کردم، نمیتوان اصول اخلاق رو به یک اصل به معنی یعنی لذت یا هپینس فروکاست. اما از این جهت که ما به اخلاق احتیاج داریم برای تصمیم گیری و اخلاق کمک بکنه، این رو وامدار فایده‌گرایی بود. اما راز به فیلسوفان هشدار میده که مانند فایده‌گرایان تصور نکنن که با یک اصل میتونن همه مسائل اخلاقی بشر رو حل بکنن، که فایده‌گرایان به تصورشون این بود. خب در عوض اون میگفت که به جای اینکه ما بیاییم اخلاق استفاده کنیم برای حل مسائل اخلاقی در زندگی روزمرمون، مثل کاری که پاری از معنویت‌گرایان در ایران دارن میکنن، اخلاق استفاده کنیم برای حل مسئله ازدواج سفید، برای نمیدونم مسائلی که شما خودتون بترید. این ببینید راز اتفاقا از اینجا اخلاق رو به معنای دیگه. راز معتقد بود که حل اون مسائل بسیار دشواره، چرا که ما با نه با یک نظام اخلاقی و نه با یک اصل اخلاقی، بلکه با نظام‌های اخلاقی متکثر سر و کار داریم و هر کدوم اینها میتونن پاسخهای معقولی به اون مسئله اخلاقی بدن. اما ما بیاییم به موضوع عطف توجه بکنیم که اگر اون حل بتونیم حل معقولی از او ارائه بدیم، کثیری از مسائل روزمره هم دشواری اونها حداقل کاسته خواهد شد و میتونیم به سمت راه حل مناسب برای اونها بریم. همین در این جمله رازه. حل و فصل مسئله عدالت اجتماعی، یعنی عدالتی که بر ساختار اساسی جامعه اطلاق می شود، آسان‌تر خواهد بود تا حل و فصل موارد دشوار در زندگی روزمره. تو هم اشاره کردم که راز میگه اگر ما بتونیم مسئله عدالت رو، که مسئله عدالت اطلاق میشه به ساختار اساسی جامعه از نگاه راز. و چرا ساختار اساسی جامعه؟ ساختار اساسی جامعه یعنی چی؟ این نهادهای اساسی جامعه، نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، نهاد تصمیم گیری حقوقی یعنی پارلمان و نهاد قضایی نقوه قضایی. عدالت اطلاق میشه به این نهادهای اساسی. اگر این نهادهای اساسی عادلانه باشن و چون این نهادها به تعبیر راز میگه pervasive effect on other life، تأثیر بنیادی داره بر زندگی ما، اگر اون نهادها عادلانه باشن، رفته رفته رفتارهای بشری انسانی ما هم به تعبیر راز واجد این sense of justice خواهد بود، حس عدالت خواهی رو در خودش پرورش خواهد داد. آدمایی که در ذیل نهادهای عادلانه و دموکراتیک زندگی میکنن حس عدالت خواهی، احترام به دیگری، به حقوق دیگری رو میآموزد و در خودشون رشد میدن. آدمایی که در ذیل نهادهای استبدادی و فاسد زندگی میکنن این sense of justice، حس عدالت خواهی در اونها رشد نمیکنه. این نکته ای است که راز میگه. به همین دلیل میگه که اگر عدالت در ساختارهای اساسی تحقق پیدا کنه، مسائل اخلاقی در روزمره هم احتمالاً حل اونها آسان تر خواهد بود. ما زیاد میشنویم میگه ما جامعه اخلاقی نداریم. جامعه اخلاقی باید درست. جامعه اخلاقی از نگاه راز منوط به استقلال عدالت یا اطلاق عدالت به نهادهای اساسی جامعه است. تا نهادهای اساسی جامعه عادلانه نشدن شما جامعه اخلاقی نخواهید داشت. بنابراین کوشش های این ورچو اتیسیست ها، اخلاق و فضیلت گرایان، به اعتقاد من، به اعتقاد رالز، آب در هاون کوفتن است و راه بیهوده پیش گرفتن. اما این تا اینجا اشاره کردم که اون چی که رالز از فایده‌گرایان گرفته، اما اون چی که در واقع رالز رو از فایده‌گرایی و به طور کلی از پارادایم فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی روزگارش متمایز میکنه، تأکید بسیار رالز بر فرده. من اینجا اشاره بکنم به دو نوع فردگرایی که باز اینم از تمایزاتی است که به نظرم تا جایی که من میدونم تو فضای فکری ما مطرح نشده، فردگرایی روش شناختی و فردگرایی اخلاقی. فردگرایی روش شناختی اونچه که کارل پوپر، هایک و امثال اینها آموختن، و اینجا وقتی میگیم فردگرایی، همین فردگرایی روش شناختی مد نظر هست، میگن که مسائل جامعه رو باید به مسائل فرد در واقع ما تحلیل بکنیم. چیزی به نام جامعه این وجود نداره، جامعه امر انتزاعی چون که امر واقعی فرده. خب اما فردگرایی اخلاقی یعنی تصدیق اتانومی افراد به تعبیری که کانت میگفت موجودات اتانومس پرسن، موجودات خودمختار و خودآیینه، یعنی میتوانن نظامهای اخلاقی برای زندگی خودشون رو، conception of good، خیر اخلاقی خودشون رو انتخاب کنن و مطابق با اون زندگی کنن. نیازی نداره از بیرون دین یا هر چیز دیگری اون نظام اخلاقی رو به اونها بده، یا دولت، دین یا دولت یا ایدئولوژی های دیگر. نبره اون چیزی که من اینجا میگم تأکید رالز بر اهمیت فرد به معنای کانتیش میگم، یعنی ارزش اخلاقی فرد یا اتانومی، نه به معنای روش شناختی فردگرایی روش شناختی. رالز به فردگرایی روش شناختی مانده کوپر و هایک اعتقادی نداره، بعدا اشاره خواهم کرد، اتفاقا تحت تاثیر مارکس به این نظریه رو هم رد میکنه. در همون صفحه اول نظریه عدالت که اینجا صفحه سوم این کتاب هست، اینطور می نویسه: هر فردی بر پایه عدالت یا بر اساس عدالت از حرمتی پایمال نشدنی برخوردار است که به بهانه رفاه کل جامعه نمیتوان آن را زیر پا گذاشت. نقطه درست مقابل بنتام. بنتام میگفت که حقوق فردی رو میشه به واسطه رفاه جامعه ملغا کرد. راز میگه هر فردی یه حقوق سلب ناشدنی داره که به بهانه ایدئولوژی، رفاه، ارزش‌های دین یا هر چیزی که جامعه میگه نمیتوان اون حقوق فردی رو ملغا کرد و نادیده گرفت. این نکته در سراسر کتاب نظریه عدالت علیه فایده‌گرایی میشه دید. راز میگه که روش شناختی فایده‌گرایی این بود کسیری از افراد در یکی ذوب بشه. برخلاف این، راز میگه که ما باید این پیش‌فرض رو داشته بپذیریم که به جا ساختار جامعه بشری از تکثر و تعدد انسان‌ها که هر کدوم از اونها حق دارن هدف زندگی خودشون دنبال بکنن بنا شده، نه که همه افراد اهدافشون رو قربانی کنن برای یک نفر یا جامعه یا یک ارزش که فایده گرای معتقد. راز معتقد بود در واقع مشخصه اساسی جامعه تعدد اهداف و غایات اخلاقی است در جامعه. خب بنابراین اینجا میبینیم که از دو حیث با فایده گرایی فاصله میگیره. فایده گرایی اصالت رو به جامعه و ارزش‌های جامعه میدادن، راز به فرد، برای فرد منزلت اخلاقی قائله. دومی که فایده‌گرایان تمام ارزش‌های اخلاقی رو به یک ارزش واحد تقلیل می‌دادن، به اون فایده بود. معتقدن دولت باید فایده بیشتری برسونه. ما در زندگی فردی باید به دنبال فایده بیشتر باشیم. همین. در حالی که افراد در جامعه واقعی ارزش‌ها و ولیوهای متفاوتی رو دنبال میکنن. همه دنبال لذت نیستن، برخی دنبال افتخارن، برخی دنبال عدالتن، برخی دنبال آزادی هستن. این تفاوت ارزش ها از نقد های جدی است که بر فایده‌گرایی وارد شده. افراد فیلسوفای بزرگی از برنارد رالز و دیگران به این بحث اشاره کرد. این نکته در واقع همین نکته که در جامعه بشری ساختارش تشکیل متشکل از تعدد ارزش هاست. این چیزی که ما میگیم کثرت گرایی، پلورالیسم. که رالز هم میگفت the fact of reasonable pluralism، واقعیت تکثر معقول. افراد به سنت‌های اخلاقی، دینی و فلسفی متفاوتی باور دارن. ما همین جمعی که اینجا نشستیم هر کدومون یه سازه میزنیم، نه هر کدومون یه دستگاهی باور داریم، کسی از اینها میتونن معقول باشن. حالا که معقولیت چیست متاسفانه من اینجا نمیتونم بهش بپردازم. اما همین نکته، فرض بگیریم که جامعه بشری ساختارش همین کثرت‌گرایی هست، این مهمترین بخش نظریه عدالت رالز رو سامان میده. از اینجا رالز میگه که عدالت باید معطوف به توزیع فقط لذت نباشه که فایده‌گرایان معترض بودند، بلکه رالز میگه عدالت، نظام سیاسی عادلانه باید بکوشد پرایمری گودز، اون چیزی که رالز میگه پرایمری گودز رو توزیع کنه. این پرایمری گودز رو به فارسی خیرات اولیه و کالاهای اولیه اینجور ترجمه شده که خودتون هر کدومشو میپسند. من همین گودز رو به کار میبرم و توضیح میدم یعنی چی. پرایمری گودز از نگاه راست 4-5 تا عنوان به کار میبرم: ثروت، درآمد، البته ثروت تا حد معقولش، کلمه ای تو پرانتز میذارم، و درآمدهای دیسنت معقول، احترام اجتماعی، خودش میگه که social best of respect، آدم ها با یک حرمت اجتماعی داشته باشن در جامعه، و همچنین آزادی ها. شما میتونید اینو گسترش بدید، بهداشت، آموزش، اینا پرایمری گودز هستند از نگاه رالز. نظام عادلانه اختزا میکنه که دولت این پرایمری گودز ها رو توزیع عادلانه بکنه بین شهروندان. شما فرض بگیرید در جامعه کثرت‌گرا، دیندار و غیر دیندار، همه اینها برای اینکه زندگی خودشونو پیش ببرن به این اصول نیازمندن، به این گودزها، به این خیرات نیازمندن. فارغ از اینکه شما دیندار باشید یا ایتیست باشید یا هر لاادری باشید، هر دستگاه اعتقادی و فلسفی که دارید، فایده گرا هستید، مارکسیستی، به اینها نیاز دارید برای اینکه زندگی بکنید مطابق آرمان‌ها و ایدئال‌هات. و همین دلیلی که راست میگه که موضوع عدالت، عدالت توزیعی، توزیع پرایمری گودزه و نه توزیع فایده و نه توزیع هیچ چیز دیگه، هیچ ولیو دیگه. از این رو معتقد بود که در نظریه عدالت باید به این سوال که چه چیزی غایت بشری هست رو کنار بذاریم. اصلا conception of good در نظریه عدالت جایی نداره، بلکه conception of right، یعنی مفهوم حقوق، مسئله بنیادی نظریه عدالت. من از میکنم همهش پیش فرض میگیرم که دوستان با همه این مباحث آشنا. فکر نکنید من دارم دریوری میگم، عذر میخوام، چون بعضی دوستان اینجوری خیره، نه، اینا بحث های بسیار پیچیده در فلسفه سیاسی معاصر و نظریه سیاسی رالز، و من پیش فرض منی که دوستان با این بحث ها آشنا. اگه نیستن خواهش میکنم برید ادبیاتتون رو غنی بکنید، بگید نه اگر نظریه عدالت رالز رو باشه آشنا نباشید، هیچ نظریه مدرن دیگر به کارتون نخواهد اومد. اینو بذارید به صراحت بگم، همه نظریه‌های بعد از رالز، فرزند نظریه رالزن، آمرتیا سن، مارکسیست های متأخر، همشون ذیل رالزن، هیچ کدوم نظریه نیستن. اینو همه متفکران، خود مارتا نوسبام قائله که ما نظریه نمیخوایم بدیم. اونا ذیل نظریه عدالت رالزی هستن که من فرصت نمیشه اشاره بکنم. بس اینجاست که حالا چه چیزی باید توضیح بشه. رالز میگه پرایمری گودز، آمرتیا سن میگه کپابیلیتیز. همین. و اینا تمام ساختارهایی که اینجا اشاره کردم هیچ اختلافی نداره، چون فرزند رالزی هست. شما آمرتیا سن آخرین کتابش رو نگاه کنید، The Idea of Justice، اونجا میگه اینو من هدیه میدم به رالز، چرا که او این مسیر رو هم باب کرد. حتی رابرت نوزیک که منتقد اصلی رالزن بود، در همون کتابش مینویسه که از این پس وقتی در باره عدالت سخن میگیم، یا باید در پارادایم رالزی باشیم یا بگیم چرا نیستیم. و خیلی دشواره برای افراد تو دوران معاصر بگن چرا رالزی نیستن، چون باید نظریه بدن که متاسفانه ما نظریه جدی نداریم. از این جهت توجه بکنید که این بحث ها من فقط بک‌گراند های زیادی رو در دوستان مفروض میگه. آقای دکتر ظاهرم وقت من در حال تمام، من یک چهارم بحث من بیشتر ارائه ندم. بله؟ حالا با این مقدمات راز در جایگاه درستی قرار گرفته برای تبیین مفهوم مدرن دیستریبیوتیو جاستیس. وقتی میگیم مفهوم مدرن، شما باید بدونید از سن سیمون و پرودون و این ورا شروع میشه. وقتی که جهان بورژوازی شکل میگیره، سرمایه‌داری به تولید میرسه، ثروت انبوهی که محصول کار سخت کارگرانه در اختیار سرمایه‌دار قرار میگیره، اینجا بحث‌های عدالت توزیعی تو دو سه قرن گذشته اهمیت پیدا میکنه. اما همچنان ما در پیش از نظریه عدالت راز هم تو که اشاره کردم نظریه ای نداریم. با اینکه توزیع محوریت بحث‌های سیاسیه، اما نظریه وجود نداره که چه چیزی باید توزیع بشه و مسائل دیگه که من اشاره خواهم کرد. اما اکنون با این نظریه عدالت راز دست کم بحث عدالت توزیع صورتبندی روشن‌تری پیدا میکنه. راز میگه که یک کانسپشن آف جاستیس، برداشتی از عدالت، عبارت است از مجموعه از اصول، مجموعه از اصولی رو باید در اختیار ما بذاره برای اینکه به ما کمک کنه تا ما دست به انتخاب بزنیم. انتخاب بین چی؟ انتخاب بین نظام‌های اجتماعی، نظام‌های سیاسی و اقتصادی، که این نظام‌های سیاسی و اجتماعی کدام یک از نظام‌ها عادلانه‌تره؟ نظام‌های اجتماعی که بر اساس اون اصول اصل دوگانه او تنظیم شده باشه، که آزادی‌های اساسی یا پرایمری گودز ها رو به نحو برادر توزیع کرده باشه. دقیقه بذار عبارت خود راز رو بخونم. برداشتی از عدالت عبارت است از مجموعه از اصول برای انتخاب کردن نظم و ترتیب‌های اجتماعی که تقسیم مزایای تولید شده توسط جامعه را تعیین کند و اجماعی را در توزیع منابع مشترک تضمین نماید. از این جهت شما توجه بکنید مفهوم این عدالت توزیع نقش محوری داره، همونطور که اشاره کردم. اما اجازه بدید به نکته دیگری اشاره بکنم و گفتم که تحت تاثیر مارکس راز. نکته دیگر اونجاست که در واقع راز معتقده که ماهیت انسان بیشتر محصول جامعه است تا اینکه فرد جامعه رو تعیین بکنه، برخلاف فردگرایی روش‌شناختی. نظام اجتماعی همواره برخواسته بر مطالبات و ترجیحات افراد تأثیر میذاره. بنابراین در واقع ما باید دست به انتخاب بزنیم. نظام‌های اجتماعی که به مطالبات و حقوق افراد ترغیب میکنن، اهمیت میدن، و نظام‌های اجتماعی که به حقوق و مطالبات آدم‌ها بی‌اعتنا هستن. خب؟ حالا چرا نظام‌های اجتماعی هم تو که قبلا هم اشاره کردم، میگه راز معتقد که عدالت اپلای اطلاق میشه به ساختار اساسی جامعه، نه به رفتارهای فردی ما چنان که گذشتگان میگفتن، یا به عدل الهی تئودیسه، بلکه نه بر رفتار، بر نهادهای اساسی جامعه، نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قضایی. عدالت به اونها اپلای میشه. موضوع عدالت نهادهای اساسی جامعه. چرا نهادهای اساسی؟ برای اینکه نهادهای اساسی تأثیر بنیادی بر زندگی تک تک ما دارن. ما هم که متولد میشیم در یک جامعه‌ای که از پیش نهادها شکل گرفته دنیا میاد، فرصت‌هایی که پیدا میکنیم، حقوقی که اینها به ما میدن، در شخصیت اخلاقی ما، در واقع هدف زندگی ما تأثیر اساسی دارن. به همین دلیل میگه که موضوع این به اصطلاح عدالت اینها هستند و جامعه و نهادهای اساسی هستند که فرد و قابلیت‌های اخلاقی او رو شکل میده و می‌سازه. این که شما تو زندگی شکست بخورید یا موفق بشید، خب منوط به اینه که در کدام جامعه زندگی بکنید و در چه خانواده‌ای متولد بشید. خانواده هم خودش مسئول جامعه است. یعنی خود جامعه ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست که میزان در واقع ساختار طبقاتی یا ساختار طبقاتی کمتر رو در واقع تعیین می‌بخشه و به خانواده ها این توفیق و این امکان رو میده که بچه هایی رو تربیت بکنن که از قابلیت های اخلاقی بهتری برخوردار باشن. بنابراین ما با انواع شرایط اجتماعی و وضعیت طبقاتی سر و کار داریم. ما با عدالت نیاز داریم تا دست به انتخاب بزنیم، دست به انتخاب بین نظام های سیاسی و اجتماعی متعدد که پاره از نظام های سیاسی اجتماعی شخصیت اخلاقی و عقلانی شهروندانشون رو رشد میدن و پاره از اونها مانع رشد شخصیت اخلاقی و اخلاقی میشه. وقتی که آزادی ها و حقوق اساسی تأمین بشه برای افراد، افراد این قابلیت رو پیدا خواهند کرد که شخصیت اخلاقی و عقلی اونها رشد کنه. شخصیت اخلاقی و عقلی من خلاصه میدم از دو مفهوم که کانت میگفت. میگفت انسان ها دو ویژگی دارن، ریزنبل و رشنال. ریزنبل هم یعنی میتونن شیوه زندگی خودشون رو ذاتاً انتخاب کنن، نیازی ندارن شیوه زندگی به اونها تحمیل بشه، بنابراین ریزنبل هم. رشنال هم، ریزنبل هم یعنی حس عدالت خواهی دارن، حس انصاف دارن، حس دوستی در وجود اونها هست. اما در چه جامعه‌ای حس ریزنبل و رشنالیتی رشد میکنن؟ راز معتقده که در جامعه‌ای که نظام در واقع نهادهای اساسی پرایمری گودز رو توزیع عادلانه میکنه، یعنی درآمد، ثروت، احترام اجتماعی، آزادی‌ها، بهداشت، آموزش، امثال اینا پرایمری گودز، اینا توزیع عادلانه بشه، افراد قابلیت این پیدا خواهند کرد که اون قواشون در خودشون رشد کنه. بنابراین اگر اینو ما بپذیریم، راز معتقده که ویژگی‌های شخصی که ما داریم، ژن برتر، امثال ژن برتر، عمدتاً توسط جامعه شکل میگیره. این ژن‌های برتر از رانت‌های متعدد سود می‌بره، ژن برتری وجود نداره. این ویژگی‌های شخصی محصول جامعه هم. چرا؟ زیرا که ما کنترل کمی در اونی که الان هستیم داریم. خب؟ شما میگن در جامعه عصبانیت زیاده، دعوا و نزاع‌های خیابانی زیاده. خب این چرا زیاده؟ چرا در جوامع دیگه کمتر، جوامع دموکراتیک عادلانه کمتر دیده میشه؟ برای که افراد واقعا کنترلی بر رفتارهایشون ندارن. فکر نکنید اونا قدیسن، فکر نکنید غربی ها رفتارهای خیلی مدارا دارن قدیسن، نه، برای که در زیل نهادهای عادلانه زد دموکراتیک زندگی کردن، رفته رفته خوی عدالت خواهی سنس آف جستس در اونها احتمالا رشد بیشتری پیدا کرده تا افرادی در جامعه دموکراتیک زندگی میکنن. اینجا یه اشاره رولز داره، بنابراین میگه که ویژگی های شخصی چه اهدافشون، چه ویژگی های اونها نقشی در عدالت نخواهد داشت. بنابراین استحقاق، مریت، جایی در عدالت توضیحی ندارد. من اینو اشاره میکنم برای دوستانی که با نظریه های سنتی عدالت در ارسطو و افلاطون و تمام تاریخ اسلامی آشنا. شما میدونید در سنت اسلامی عدالت چی تعریف میکنند؟ دوستان میتونن کمکم کنن بگن عدالت سنت اسلامی ما که ما توش به سر میبریم عدالت چی تعریف میکنه؟ آیه بله ادامهش اعطاء کل ذی حق حقه. این حق اینجا به معنای رایت نیست، توجه، اگه رایت بود ما مسئله‌ای نداشتیم، خیلی هم خوشحال می‌شدیم. حق به معنای استحقاق، اعطاء کل ذی حق حقه. این تعریف عدالت سنت اسلامی است که از افلاطونی و خصوصا از ارسطو گرفته شده، عدالت کیفری، یعنی هر کسی یه استحقاقی داره باید استحقاقش برخوردار باشه. برده یه استحقاقی داره، زن یه استحقاقی داره، امپراتور یه استحقاقی داره، و هر کسی در یه سیستم نظام سلسله مراتبی، هر کسی در جایگاه طبیعی خودش قرار داره. اما این نظریه رالزی بی این بحث استحقاق خاتمه میده، چون گفتیم فرد تعیین کننده یه ویژگی های خودش نیست، همیشه استحقاقی نداره، استحقاقش هم جامعه عمومی باشه. اگه جامعه عادلانه باشه همه میتونن علل اصول، همه یعنی همه کسانی که از قابلیت عقلی سالم و اخلاقی برخوردارن میتونن به همه اون استحقاق ها برسن، همه میتونن رئیس جمهور باشن. تو بنابراین بحث راز در واقع من امیدوارم دوستان با اون قرارداد اجتماعی و اوریجینال پوزیشن و ویل آف اگنورنس رازی آشنا باشن. راز معتقده که نظریه عدالت در یک وضعیت اولیه استنتاج میشه، وضعیت اولیه مفروضی که ما نسبت به ویژگی های شخصیمون آگاهی نداریم، زنیم، مردیم، وابسته به کدام طبقه ایم، بلاز ایدئولوژیک چه اعتقاداتی داریم، نسبت به این ویژگی های متمایز خودمون هیچ آگاهی نداریم. راز میگه در این وضعیت اولیه و در پس این حجاب جرف نسبت به ویژگی های شخصی، حالا ما باید تصمیم گیری کنیم چه اصولی رو عادلانه است و میتونه بر جامعه مون حاکم باشه. من دارم اشاره میکنم به اون بحث. در اون وضعیت میگه که ویژگی‌های شخصی جایی در عدالت نداره. بنابراین نظریه استحقاق ارسطویی در واقع در این نظریه مدرن عدالت توزیعی جایگاهی نداره. چرا؟ چون به تعبیر رالز در نظریه عدالت ارسطویی بر نیاز و استحقاق تاکید میشد، نه بر ارزش اخلاقی فرد. خب؟ افراد همه ارزش اخلاقی برابر دارن. بنابراین استحقاق اینجا که هر کسی استحقاق بیشتر و کمتری داشته باشه رد می‌بازه. در واقع این نکته‌ای که من میگم تا بخشش راز مدیون مارکس بود، اما در واقع راز بیشتر از این که از مارکس الهام گرفته باشه، همونطوری که گفتم مدیون پوزیتیویست ها و فایده‌گراها بود از این حیث. ببینید نکته‌ای که ویژگی که نظریه عدالت رالز رو خیلی متمایز میکنه از کسی از نظریات در سنت چه در حوزه ادبیات سیاسی، اینی که بسیار ساختار اکانومیک، ساختار متمتیکال و لاجیکال داره، بسیار ساختار ریاضی و منطقی داره. خب درست مانند پوزیتیویست ها و فایده گرایان که سعی میکردن، ببینید ویژگی پوزیتیویست ها و فایده گرایان این بودن که در تحلیل مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، گفتیم که پیشفرض های نرمتیو، هنجاری و اخلاقی رو به حداقل میرسوندن و معتقد بودن انسان همون تعریفی که علوم اجتماعی وبری، علوم اجتماعی فرویدی در اختیار ما میذاره، خب همین مفهوم انسان علمی، انسان فلسفی، همین انسانی که علم جدید تعریف میکنه، این مبنای داوری، انسانی که دنبال فایده و هزینه است، کاست اند بنفیت، مبنای همه تصمیم گیری های اخلاقیش. رالز هم در واقع سعی میکرد در نظریه تئوری آف جستیسش میزان استفاده از پیشفرضهای هنجاری رو به حداقل برسونه. بنابراین در واقع تا حدی میشه گفت این مبنایش در واقع یه جور رشنال چویس تئوری بود. حتما دوستان باز اینو میدونن، رشنال، اگه شما علوم انسانی جدید خوندید حتما با رشنال چویس تئوری آشنایید. مهمترین نظریه تئوری در علوم انسانی جدید مبتنی بر رشنال چویس تئوریه، یعنی ما همواره دست به انتخاب‌های عقلانی برای نیل به اهدافمون میزنیم، یا همون بحث هدف و ابزار. خب یا تعبیر دیگه شما اینو از نگاه وبر میگه عقلانیت ابزاری، تعبیری که رشنال چویس تئوری اونجا عقلانیت ابزاری گفته شده. راز از همینجا شروع میکنه، میگه انتخاب آدمهایی که دست به انتخاب عقلانی میخوان بزنن، در واقع از همین پیشفرض شروع میکنه، انتخابهای عقلانی، انتخابگر عقلانی از نگاه فایده‌گرایی چه کار میکنه؟ او دنبال این که به حد اکثر امیال خودش برسه، یعنی به maximizing his desire، دنبال این که آرزوها و خواسته های خودش رو به حد اکثر برسونه. این در نگاه فایده گرایی. اما در واقع در نگاه رالزی همین انتخاب گر عقلانی تعیین کننده است، یعنی همین مورال ایجنسی، هیومن ایجنسی، فاعل انسانی که میخواد دست به انتخاب اصول اخلاقی بزنه. اما این دنبال، همچون گفتیم، رالز فایده گرایی رو نفی میکنه. بنابراین این انسان انتخاب گر عقلانی دنبال این نیست که حد اکثر به اصطلاح نفع رو برای خودش تامین کنه. این انسان عقلانی در واقع در کنارش یک انسان معقول هم هست، همون مفهومی که گفتیم از کانت رالز وام میگیره. کانت میگفت که انسان دو ویژگی داره، عاقل، عقل، انتخاب عقلانی میکنه و معقول هم هست، معقولیتش اختزا میکنه، و کانت میگفت که معقولیت مهمتر از عقلانیت، این شعار اساسی کانته. به همین دلیل حتی پاره از فیلسوفا معتقدن نقد عقل محض کانت رو باید یک کتاب سیاسی دید، نه کتاب فلسفی که تو دانشگاه ما در تدریس، برای اینکه اونجا معقولیت مهمتر از عقلانیت. خب در واقع همونطور که اشاره کردم، راز معتقد که تو اون تصمیم سازی ما با دو تا معیار سر کار داریم. میخوام انتخاب هایی من بکنم، انتخاب هایی از اصول اخلاقی بکنم، اصول عادلانه بکنم که هم عقلانی و هم معقوله. از این حیث گفتم کاملا با روش شناسی فایده گرایانه که بر اساس یه سیستم منطقی بنا شده بود، هم چون فایده‌گراها میومدن یه اصل رو میگفتن، اصل و فایده، با اون اصل ما میتونیم همواره دست به تصمیم گیری اخلاقی بزنیم. این که باید این مسیر رو انتخاب کنم یا اون مسیر رو، مبناش چی است؟ کدام مسیر نفع و فایده بیشتری داره؟ رالز هم با همین روش استفاده میکنه، کدام مسیر به عدالت نزدیکتر است. حالا عدالت یعنی چی؟ هنوز ما اصول اساسی عدالت رو نگفتیم. از این جهت در واقع گفتیم کاملا ساختار او در واقع منطقی است و ساختار ریاضی داره، و خودش میگه که من به دنبال یک نظریه consistent and complete theory of justice هم. یه نظریه سازگار و کامل، یه نظریه کامل و سازگار در منطق، نظریه است که تمام اجزا اون سازگاری درونی داره. و اگر یک جزءش رو شما صدق یا کذبون رو نشان بدید، تمام ساختار شما فرو می‌ریزه. از این جهت نظریه عدالت رالزی consistent and complete theory هست. توجه داشته باشه، اصلا رالز میخواد یه نظریه بده، یه تئوری میخواد بده، چیزی که ما گفتیم در چهار جریانی که نام بردم ما شاهد نظریه نیستیم. رالز در واقع برای اینکه اون به اصطلاح اون اصول عدالت خودش رو در اون وضعیت اوریجینال پوزیشن تعیین بکنه، چند تا ورژن از اون اصول دوگانه خودش داره. ورژن های متعددی، اگه شما تو این کتاب عظیم هم حجم هم به لازم محتوای عظیم نگاه کنید، چند تا ورژن هست درباره اصول دوگانه عدالت رالزی. کامل ترین ورژن شو در این کتاب در صفحه 266 چاپ دوم میده. من اینو به اجمال میگم، در واقع این اصل عدالت رالزی میگه که آدم هایی که در اوریجینال پوزیشن در پس حجاب جهل میخوان اصول عدالت رو بهش توافق کنن، به دو اصل توافق میرسن. یکی به خیلی خیلی به اصطلاح خودمانی تر بگیم، لوریه این به قول دوستان، یکی اصل آزادی های اساسی برابر و اصل دوم اصل فرصت منصفانه برابر و اصل تفاوت. اما اینا رو در اینجا من میکنم و بگیم خود راست چگونه. اصل اول اینه: Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. پیچیده است این بس. اصلا خود همین چند صفحه باید توضیح داد. هر شخصی از یک نظام، از یک حق برابری رو برخوردار، حق برابری از یک نظام حقوقی، نظام آزادی های حقوق و آزادی های اساسی برابر برخورداره، درست مانند نظام برابری، نظام به اصطلاح برابر آزادی های برابری که دیگران دارند. یکی از ویژگی های این اصل اینه، چیزی که مارکس میگفت سرمایه‌داری از آزادی حرف میزنه، آزادی ها fair value ندارن، یعنی آزادی ها وجود داره اما آزادی ها ارزش واقعی نداره. آزادی منی که مثلا معلمم، آزادی که منی که کارگرم، با او آزادی سرمایه‌دار در یک حد نیست. سرمایه‌دار میتونه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان رو تحت تاثیر خودش قرار بده با پول خودش و میتونه CNN بسازه، واشنگتن پست بگیره، از حال مردم رو شستشو بده، ولی من این قابلیت رو ندارم. بنابراین همه ما آزادی، ولی آزادی منوط به این که ارزش برابری این آزادی ها داشته باشه. و مهم از نکته دیگه که باز اینجا داره میگه، اولویت اصل آزادی بر اصل دوم هست. راز میگه که هر تئوری از عدالت باید اولویت رو به آزادی بده. توجه داشته باشید اون تعریفی که من از عدالت گفتم، عدالت یعنی دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی در برابر ستمی که جامعه داره می‌کنه، در برابر ستم ایدئولوژی‌ها، ستم حاکمیت، ستم دولت. عدالت بیسش همین. همین دلیل راز در اصل اول دفاع جانانه داره می‌کنه از آزادی‌های فردی، آزادی‌های فردی که fair value دارن، ارزش واقعی دارن. اما اصل دوم میگه که اصل دوم رازی به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مجال میده، برخلاف نظریه مارکسیستی و کمونیستی که فلت ایکوالیتی قائله، برابری یکسان قائله، نظریه رالزی به نابرابری اقتصادی مجال میده، اما با این شرط، با دو تا شرط. میگه social and economic inequality are to arrange so that they are both، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای سازمان داده بشن که این دو تا شرط رو داشته باشن. To the greatest benefit of the less advantage، بیشترین منفعت رو برای محرومترین افراد جامعه داشته باشه. Consistent with the just saving principle، که مطابق با اصل پسنداز منصفانه باشه. این اصل پسنداز منصفانه اصل خیلی مهمی هست تو نظریه عدالت رالز. رالز معتقد در واقع اینو رالزی های بعدی مثل تاماس نیگل، مثل در واقع فرانکفورت، مثل دورکین، امثال اینها در واقع گفتن که اصل دوم رالزی باید یک به اصطلاح یک حداقل اجتماعی رو برای همه افراد جامعه گارانتی بگیره. یعنی همه افراد جامعه بنابر این اصل نظریه رالزی باید یک به اصطلاح آستانه ای از حداقل منابع برخوردار باشن. حالا یه عده بیشتر برخوردار باشن، پسندیده نیست، اخلاقی نیست، ولی ساختار اجتماعی است. اما عادلانه است. اگر همه افراد یک آستانه ای از حد اقل منابع برخوردار باشن آده. اصل دوم پس میگه به شرطی نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجهن که حد بیشترین منفعت رو به محرومترین افراد جامعه بذاره تأمین بکنه، و دوم این که در واقع attached to the office and position opens to all under condition of fair equality of opportunity، که فرصت‌های شغلی، فرصت‌های سیاسی، فرصت‌های علمی برای همه افراد جامعه به نحو برابر ازش برخوردار باشه. خب این دو تا اصل اساسیش که درباره این دو تا اصل ادبیات بسیار وسیع وجود داره. خب من نکات بسیاری درباره این اصول میشه گفت، من فقط و استدلال‌های راست، استدلال راست که 3-4 تا استدلال پشت سر هم میاره، استدلال مبتنی بر قرارداد اجتماعی، استدلالی برآمده از به اصطلاح reflective equilibrium موازنه متعاملانه، استدلالی که برآمده از public reason و استدلال‌های ریز درشتی که تو شما تو نظریه عدالت می‌بینید. من درباره هیچ کدوم از اینا نمیتونم صحبت کنم، اما فقط این رو تاکید بکنم که اصول مذکور تعریف دقیقی از عدالت توزیعی به معنای مدرن رو به دست میده که میگه دولت چه چیزهایی رو باید دقیقاً توزیع بکنه. در واقع این زمانی ما میتونیم اینو دقیق‌تر بفهمیم وقتی که با نظریه‌های پیشین یعنی مارکسیستی و سوسیالیست‌ها مقایسه بکنیم. یک جمله مشهوری وجود داره که در واقع جزء تعریف کامن سنس از نظریه عدالت بوده، اون این جمله است: از هر کس مطابق با تواناییش و هر کس مطابق با نیازهاش. این حتما شما شنیدید: From each according to his ability to each according to his needs. این جمله مارکس میکار میبره، خیلی از مارکسیست ها بکار میبره. نظام باید بر اساس از هر توانایی افراد، قابلیت های افراد بگیریم و به افرادی که به نیازهای افراد توجه بکنیم. اما این یه شعاره. به رارز به ما میگه که این فقط یه شهود ناموجهی بیش نیست. خب این صرفا یه شهوده، یه اصل شهودیست و نمیتونه این نظریه کامل consistent and complete theory of justice، نظریه سازگار و کاملی از عدالت رو در اختیار ما بذاره. چرا؟ چون این نمیتونه در برابر رقبا تحمل بیاره. خب دقیقا اتفاقا چون گفتیم نظریه منطقی و نظریه کامل فلسفی منطقی باید بتونه در باور رقبای خودش پاسخ معقول داشته باشه و استادگی کنه، وگرنه فرو می‌ریزه و اون پارادایم شیفت‌های کهنی رخ میده. رارز معتقدی اساسا این نظریه نیست، چون نمی‌تونه در برابر رقبا توان بیاره. یکی از رقبای همین شعار، رقبایش در میان خود سوسیالیست‌ها مطرح شده و اون شعار این: From each according to his ability to each according to his contribution. از هر کس مطابق با تواناییش به هر کس مطابق با مشارکتش. اصل اول میگفت مطابق با نیازش. خب اینجا دیدیم که در درون خود سوسیالیست ها هم اختلاف افتاد و هیچ کدوم. جالب اینجاست که ما هیچ معیاری نداریم کدومی که از این دو تا اصل رو نسبت به یکدیگر برتری دارن، کدومی که رو با ترجیح بدیم، چون اساسا نظریه نیست. بعد همونطور که اشاره کردم چهار جریان، یعنی جریان مرتجعین، جریان پوزیتیویست ها، جریان مارکسیست ها و فایده گرایان، هیچ کدوم پیش از رارز نظریه درباره عدالت نداشته. در واقع در این مشکل اساسی این دو تا شعاری که نقد کردم، دو تا نظریه معروف و رایج درباره عدالت، اینی که در شعار اول اصلا نیازها تعریف نشده. نیازها چیه؟ همینطور مشخص نشده چه چیزی باید توضیح بشه. و نهایتاً و مهمتر از اون، هیچ کوششی صورت نگرفته وقتی که کانفلیکت، تعارض پیش بیاد بین آزادی‌های فردی و توزیع منابع عمومی، ما چطوری باید اینو حلش بکنیم. گفتم یکی از معضلات فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی مدرن تعارض بین آزادی و برابری که لیبرتریان ها مطرح کرد، نئولیبرال ها. خب نئولیبرال میگه که من چرا باید مالیات بدم، اما دولت‌های رفاه میگن تو باید مالیات بدی. اون میگه انتقالت به آزادی های ماست. شما باید تئوری داشته باشید بین آزادی فردی و توزیع منابع عمومی، مالیات ها تو تبیین بکنید. و گفتیم این شعارهایی که من نام بردم قادر به توزیع اینها نیست. اما برخلاف اونها در واقع نظریه اصول دوگانه رارز یه نظریه جامعی میده که این چهار اصل اساسی نظریه عدالت رو، هر نظریه عدالت توزیع رو تبیین. یا اولا چه گودهایی باید توضیح بده، چه خیراتی باید توضیح بشه در جامعه. من یه بار درس میدادم که دانشجوی دکتری بودن، توضیح رو با توضیح نوشته بود. توضیح منظورم دیستریبیوشنه، نه توضیح به معنای تبیین. ببین میگم چه چیزی باید توضیح بشه. خب دانشجوی دکترای فلسفه بودش. یک اصل امینه نظریه دالتارز نشون میده، به ما پاسخ میده. اولا پاسخ خیلی روشن میده، چه خیرات، چه چیزهایی باید توضیح بشه، primary goods، چه نیازهایی اون primary goods برآورده میکنه. چون مارکسیست ها نمیتونستن میگن چه نیازهایی برآورده میکنه. راز به ما میگه دو نیاز اساسی، rationality و reasonability، یعنی ما موجودات اخلاقی و عقلانی میشیم اگر از primary goods، یعنی خیرات اولیه آدم ها برخوردار بشن. نکته سوم، چرا نیازها برتری دارن بر اون مشارکت. شعار سوسیالیست ها تو اون تعریف دوم این بود که از هر کس مطابق با توانایی هاش به هر کس مطابق با سهمش و مشارکتش. این نظریه مهمیه در عدالت. خب راز توضیح میده که نیازها برتری دارن به مشارکت و چرا، چرایی اون را میان میکنه. مارکس تئوری های دیگر نمیتونن بگن. نکته مهمتر و نهایی این که چگونه توضیح باید با آزادی های فردی بالانس بشه. راز معتقد بود که اصل اول که اصل آزادی های اساسی برابره مقدمه بر اصل دومه که اصل فرصت های منصفانه برابر و اصل بیشترین سود برای محرومترین افراد جامعه، یعنی اصل تفاوت هست. اصل اول مقدمه بر اصل دومه. به همین دلیل در واقع میتونن این سوالات رو خیلی دقیق پاسخ بده. من خیلی اجمالی این بخش اول صحبتم رو تموم کنم، برای بخش دوم وقت زیادی ندارم، اما اجازه میخوام از آقای دکتر کمتر از 5 دقیقه بخش دومم رو اگر ایشون اجازه بدن، اگه نقش بخش دوم رو که در واقع به سوی یک نظری رازی درباره توسعه پایدار هست رو اشاره کنم، اگه نه که به همین جمله اکتفا می‌کنم.
پیشنهاد دادین اجازه بدیم بخش دوم رو هم بگم.
بخش دوم خیلی کوتاه اشاره خواهم کرد. من در واقع این نکته رو تا اینجا یه خلاصه راز دارم. راز موفقیتش و انقلاب فلسفیش این بود، شهودهای ناهموار و متعارضی که در دو قرن گذشته درباره توزیع عادلانه یا عدالت توزیعی وجود داشت رو سر سامان میده و تبیین معقولی از اون دست میده، در چارچوب یک نظریه ارائه میده. در واقع برای نخستین بار هستش که راز تعریف دقیق و مشخصی از عدالت توزیعی ارائه میکنه، که گفتم در پیش از او ما چنین ردپایی از مفهوم عدالت توزیعی نداریم. اما درباره بخش دوم من خیلی به اجمالی خیلی به سرعت میگم. بخش دوم رو من مطمئنم دوستانی که اقتصاد خوندن بیشتر باهاش آشنا، در میان کثیری از آثاری که درباره توسعه نوشته شده من به دو کتاب میخوام اینجا تاکید بکنم. یک کتاب ویلیام استرلیه، میدونید کارشناس خیلی برجسته بانک جهانی بود، The Elusive Quest for Growth، جستجوی مسئله دار رشد اقتصادی، این 2001 کمری چاپ کرده. به کتاب دومم حتما دوستان میدونند جوزف استیگلیتز هست که صاحب جایزه نوبل اقتصاد 2002 بود، Globalization and its Discontent، جهانی شدن و کسانی که ناخشنودن مخالفانش. نتایجی که هر دو نویسنده از این کتاب میگن، این دو تا کتاب تأثیر زیادی داشته در ادبیات توسعه. کثیر از کارا که من به قدر خودم خوندم کم و بیش خط فکری این افراد رو دنبال میکنن. نتایجی که دو تا نویسنده به اون تاکید میکنن اینه که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. برای توسعه ما به دموکراسی نیاز داریم. این ادعای دو اقتصاددان برجسته است که یکی هم صاحب جایزه نوبل. اما تفاوت در این دیدگاه اینا اینه که چه چیز باید دموکراتیک بشه. استرلی میگه که باید دولت‌ها اکانتبل بشن، باید پاسخگویی بهتری داشته باشن، باید دولت‌ها بیشتر نمایندگی کنن مردم جامعه خودشون رو، مطالبات خواستای مردم رو نمایندگی کنن. اما جوزف استیگلیتز بیشتر به پاسخگویی نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، فاو، نمیدونم شروع امنیت امثال اینها تاکید دارم که یه سری افراد این دنبال روی استگلیتس بودن، یه سری افرادی کثیری از اقتصادان توسعه استرلی رو دنبال کردن، یعنی معتقد بودن دموکراسی کلید توسعه است. استرلی سه تا نکته رو خیلی به هم پیوستن اشاره میکنه. من اینا رو به دلیل اینکه با مدعیاتش خیلی خلاصه، کتابش مفصله، میگه که اولا تکنولوژی های جدید و ترکیب اون با آموزش و مهارت ها برای توسعه اقتصادی امر حیاتیه. نکته دوم میگه که سیاستگذاری های عمومی یعنی سیاستگذاری های دولتی برای نیل به توسعه ضروریه. بازار میگه نمیتونه در اینجا کاری بکنه. تأکید بر این که دولت حداقلی باشه، اپروچ های یکی، اپروچ نزدیکی، اینجا کاری نیست. دولت به سیاست عمومی برای توسعه داشته باشه. و نکته سوم این که نهادهای سیاسی مناسب، یعنی دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون که تفکیک قانونی میپذیره، استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده، استقلال قوا، قوه قضاییه و امثال اینها، اینا میگه میتونن به نحو صحیح این سیاست گذاری های توسعه رو تدوین بکنن. او معتقد بود که فقدان این امر، یعنی فقدان نهادهای کارآمد، مهمترین مانع توسعه. حکومت‌های فاسد و جامعه طبقاتی قطبی شده مخالف و مانع توسعه. این ادعای اساسیه. اما استگلیتس که همونطوری گفتم برخلاف استرلی به دموکراسی شدن نهادهای بین‌المللی تاکید داره و اون هم مانع اصلی توسعه کشورهای جهان سوم رو غیر دموکراتیک بودن نهادهای بین‌المللی می‌دونه. مثلا اون معتقد بود که در واقع نکات جالبی رو میگه، من فرصت نمیشه اشاره بکنم چون میخوام اون ملاحظات رالزی رو برسمش، اجازه بدید. اون معتقده که این جملاتش رو بخونم. معتقده که در جهانی که ما به سر میبریم بازارها فاسدن و معیوبن، اطلاعات ناقصن. خب به همین دلیل میگه که در واقع ما به یه سیاستگذاری های مؤثری برای توسعه نیاز داریم. این سیاستگذاری مبتنی بر اطلاعات صحیحه. اطلاعات صحیح باید مبتنی بر فضای بومی باشه، باید از به اصطلاح از زمینهای بومی اخذ بشه. کسی که تو آمریکا نشسته آگاهی به سرزمینهای جهان سوم نداره، شناخت کاملی از تاریخ و فرهنگ اونها نداره، برای اطلاعات کافی نداره. نکتهش اینه. دوم اینکه هر برنامه این که از سازمان ملل، بانک جهانی تدوین میکنه، نمیتونه مورد اجماع ملل جهان سوم قرار بگیره. کسی بنابراین دو تا نکته است. یکی میگه که اولا تصمیم برای اینکه به اجماع برسیم باید تصمیم گیری های توسعه رو هم به کشورهای جهان سوم توسعه نیافته بدیم. یعنی در واقع حرفش اینه که کشورهای توسعه نیافته باید نمایندگان قدرتمندی رو در سازمانهای جهانی تعیین کننده مثل بانک جهانی، FAO و امثال اینها داشته باشن، سازمان بازرگانی جهانی رو داشته باشن که بتونن تصمیماتی رو اخذ بکنن که هم منافع بومی اونها رو به خوبی تامین کنه، هم بتونه مشروعیت داشته باشه، یعنی بتونه مورد اجماع عمومی اون جوامع قرار بگیره. و میگه که این کار مستلزم یه تغییر ساختاری در سازمان‌های بین‌المللی است. تاماس کوک شاگرد راز در بحث عدالت جهانی این راه روش استیگلیتس رو در کتاب به نام Human Rights and Global Poverty خیلی به تفصیل پیش برده. من اون چیزی که به اجمال میخوام بگم همینه. این نکات این دو اقتصاددان برجسته توسعه نکته‌ای که اشاره می‌کنن اینی که در واقع دموکراسی کلید توسعه است. نظریه عدالت راز چارچوب‌های دقیق و بنیادی رو میده برای نهادهای دموکراتیک. من گفتم که از بابیو فیلسوف ایتالیایی نقل کردم که جهان جدید با این چهار تا با سه تا معضل اساسی مواجهه: تز و آنتیتز آزادی و استبداد که مسئله لاک بود، تز و آنتیتز هرج و مرج و یونیتی وحدت یا همبستگی که مسئله هابز بود، و مسئله آزادی و برابری، نزاع سوسیالیست ها و لیبرال ها. معتقدم نظریه عدالت رالز در واقع میتونه به این مسائل بنیادی چهار قرن گذشته به نحو خیلی معقولی به اونها پاسخ بده. گفتیم اصل اول و همچنین برای توسعه ملاحظات اساسی داشته باشه. من چند تا ملاحظه بنیادی رو فقط برای توسعه اینجا اشاره میکنم. گفتیم اصل اول اصل اول رازو حقوق و آزادی های اساسی برابر، یعنی دولت باید بتونه حقوق و آزادی های اساسی رو توضیح بکنه. خب این اولا به منزله یه آلترناتیوی است در برابر نظریه های رایج توسعه. نظریه رایج توسعه عمدتا دست فایده گرایانه که معتقدن دولت باید به دنبال حداکثر سود و حداکثر نفع باشه. خب در برابر این نظریه رایج، مهمترین بحث دیگه این که در نظریه رایج توسعه، توسعه اقتصادی به منزله هدف گرفته شده، در حالی که از نگاه راست توسعه اقتصادی به منزله ابزاره. ابزاری برای چی؟ ابزاری برای نیل به نهادهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی عادلانه، یعنی سوش به اصطلاح بیسیک استراکچر عادلانه. ما به توسعه اقتصادی نیاز داریم برای خود توسعه اقتصادی، چون که اپروچ های رایج در توسعه اقتصادی میگه خود توسعه اقتصادی هدف و غایت قرار گرفته، در حالی که از نگاه راست همونطور گفتیم ابزاری است برای تاسیس نهادهای عادلانه در جامعه. و وقتی که این نهادهای اصلا راست اشاره میکنه، وقتی نهادهای اساسی شکل گرفت، این جمله شو اجازه بدید بخونم، هنگامی که به این هدف یعنی تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه دست یافتیم، رشد اقتصادی میتواند کند یا حتی متوقف شود. جستیس فرنس صفحه 159. اما اصل دوم، باز ملاحظه در اصل اول به ما میگه که اون چی که باید در توسعه مد نظر باشه حقوق و آزادی های اساسی جامعه است، که من اینا فرصت نکردم بگم چه چیزایی هست، دوستان برن خودشون ببینن. و اصل دوم معتقده که فرصت های منصفانه برابر. اما وقتی که همین اصل فرصت های منصفانه برابر به توسعه اطلاق میکنیم چه به دست میاد؟ راز میگه که منابع فرصت ها باید بین نسل ها به نحو برابر توزیع بشه، یعنی نسل امروز باید منابعی رو برای نسل فردا بذاره. به معنی توسعه میدونید، توسعه پایدار، sustainable development، اصلا تعریفش یعنی همین، تعریف دقیق sustainable development یعنی نیازهایی که برای نسل امروز هست، همین نیازها برای نسل فردا هم باید تضمین و تأمین بشه. تو همین دلیل راز معتقده که در اصل دوم میگه این فرصت‌های منصفانه برابر باید برای نسل آینده هم فراهم بشه، منابع لازم رو این نسل، یعنی ما موظفیم که برای نسل فردا هم منابع و فرصت‌های لازم رو برای اینکه مطابق با آرزوها، مطابق با اهدافش زندگی بکنه فراهم بیاریم. او هم حق داره مثل ما مطابق با آرمان‌هاش زندگی بکنه. بنابراین در واقع همونطور که اشاره کردم، هدف توسعه در نظریه عدالت راس تأسیس نهادها و استقرار نهادهای عادلانه است. خب وقتی که این استقرار صورت گرفت، در واقع دیگه کار توسعه به انجام رسیده. اما باز نکته دیگه باز من اینجا اشاره بکنم، راز معتقده که هر نسلی در ادامه همین فرصت‌های منصفانه برابر، راز میگه که هر نسلی باید درآمدهای اقتصادی رو برای نسل فردا پسنداز بکنه. اون اصل به اصطلاح اصل پسنداز منصفانه که در اصل دوم بهش اشاره کردیم، راز معتقده که ما وظیفه داریم، تکلیف داریم منابع اقتصادی برای نسل فردا بذاریم. علاوه بر این که اشاره کرد که نهادهای اساسی، نهادهای دموکراتیک رو باید تأسیس بکنیم برای فردا، موظفیم که درآمدهای معقولی هم برای اونها در نظر بگیریم. از این جهت دیگه راز در واقع میگه که در واقع این سرمایه‌گذاری فقط سرمایه‌گذاری مادی نیست. نکته جالبی رالز اشاره می‌کنه از جان استوارت میل. جان استوارت میل میگه که چیزی که باید نسل امروز بیاموزه و این رو به فردا بده، ثروت نیست، اندوختن ثروت نیست، بلکه میگه آرت آف لیوینگ، هنر زیستن رو یاد بگیره و این هنر زیستن رو به نسل ها میده، نه هنر جمع کردن ثروت. میگه art of living، نه art of getting. این عبارت جان استوارت میل. راز از اینجا این جمله رو میگه به تحت تاثیر جان استوارت میل. میگه wealth is more likely to be positive hindrance and meaningless distracting at best. ثروت بیشتر به یک دردسر پوزیتیو مثبت شبیه میماند، به یک دیوانگی بی‌معنا در بهترین تعریف. هدف و غایت اجتماعی نباید از نگاه راست اندوختن ثروت باشه، بلکه همونطور که جان استوارت میل میگه آرت آف لیوینگ، هنر زیستن هست که یعنی تأسیس نهادهای عادلانه و نظام‌های دموکراتیک برای نسل آینده. من با این جمله اجازه بدید بحثم رو خلاصه بکنم و در اون نتیجه‌گیری بکنم. اطلاق نظریه عدالت راز و توسعه به محدود و منحصر کردن دامنه رشد اقتصادی لازم برای تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه منجر می‌شود. این امر می‌تواند توسعه اقتصادی را با حفظ محیط زیست آشتی دهد. این نظریه علاوه بر اینکه یک چارچوب بدیل برای توسعه ارائه می‌دهد، می‌تواند تعریف دقیقی از نیازهای نسل کنونی و نسل فردا به دست دهد. نظریه عدالت راز این نکته توسعه پایدار که دقیقاً به همین معنا هست، تأمین نیازهای نسل کنونی و نسل فردا رو به خوبی تبیین می‌کند. در این نظریه نیازها با مفهوم پرایمری گودز توضیح داده می‌شود. پرایمری گودز در واقع یک سلسله شرایط و ابزارهای اجتماعی برای شهروندان به منزله افراد آزاد و برابرند تا بتوانند قابلیت‌های عقلانی و اخلاقی خود را رشد دهند. پرایمری گودز که از نگاه رالز رفلکسیبل، این اتفاق پذیر، یکی از نقدایی که آمرتیا سن به رالز داشت این که تو پرایمری این که میگه چه چیز باید توضیح بشه خیلی محدوده، ولی رالز میگه نه، این پرایمری گودز من رفلکسیبله، فقط اینا نیستن، شامل خیلی چیزای دیگه میتونن بشن. پرایمری گودز عبارت از آزادی‌های اساسی، درآمد، ثروت بر اساس انتظارات معقول افراد، احترام اجتماعی. نظریه پرایمری گودز راز این امکان را در اختیار می‌گذارد تا از نظریه رایج در توسعه، نظریه فایده‌گرایانه مبتنی بر لذت، اجتناب بکنیم. از این رو امکان پایداری نظام عادلانه دموکراتیک توسعه یافته را تضمین می‌کند. نظریه عدالت به منزله انصاف راز تبیین می‌کند که چگونه یک جامعه کسوت‌گرای مدرن می‌تواند درباره ساختارهای اساسی عادلانه بر جامعه که به شهروندان امکان میده مطابق اعتقادات خودشون زندگی کنن رو به یک اجماع همپوشان برسه. یعنی نظام دموکراتیک رالزی این امکان رو فراهم میده، چون رالز دنبال توزیع من پرایمری گودزه. من گفتیم که مؤمن یا ملحد یا هر کسی، کودک یا پیر، همه به یک سلسله خیرهای احتیاج داریم. بنابراین رالز معتقده که اگر دولت به جای اینکه به دنبال پیشبرد یک ایدئولوژی باشه برای تأمین این پرایمری گود باشه، امکان اجماع میان شهروندان درباره این دولت دموکراتیک وجود داره. اگر این اجماع صورت بگیره، دولت توسعه یافته دموکراتیک میتواند پایدار و ثبات پیدا کنه. خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم از بابت اطاله کلام.
خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر خوشمند عزیز. دقیقاً 100 دقیقه صحبت کردم ولی بسیار مستجیم و به نظر من در یک جلسه خیلی خوب و بکفایت دیدگاه راز رو بیان کردم. بعضی از دوستان وقت خواستن برای یه پرسش پاسخ که در کنار ستون از قبل وقت گرفته بودن. ما البته 4:45 دیگه این جلسه باید ختم بکنیم.
ممنون از شما. من تشکر میکنم خیلی شروع در برنامه صحبت کردیم. من که خیلی هم آشنا بودم با موضوع، جذب موضوع شدم. یه سوال داشتم راجع به اون تفکیک، یعنی اون دو ویژگی ریزننتل بودن و رشنال بودن. یک توضیحی اگه ما خیلی بیشتر که تفاوتش چیه، و فرمودیم که راز نظریهش رو مبتنی میکنه بر فرض رشنال بودن انسان. این رو هم
بله، من اجازه بدید خیلی به اجمال بگم. رشنالیتی و ریزنبلیتی دو تا اصطلاحی است که رالز از کانت الهام گرفته، وام گرفته. رشنالیتی تعریفی خود رالز میده، یعنی توانایی انتخاب یک دستگاه خیر اخلاقی، کانسپشن آف گود، تعدیل اون و یا رد اون، اینکه انسان بتونه قابلیت انتخاب یک دستگاه عقلانی رو داشته باشه، اونو یا اینکه اونو کنار بذاره دستگاه اخلاقی دیگر رو بپذیره، یه نظام اخلاقی دیگر رو بپذیره. این قابلیت رو میگه رشنالیتی. و ریزنبلیتی یعنی توانایی حس عدالت‌خواهی، انصاف، همکاری اجتماعی. این قابلیت رو اگر انسان داشته باشه رشنال، ریزنبل. بحثش در بارش مفصل، من همینجا جزو در تعریفش فقط اکتفا کنم. اما اون نکته که فرمودید، بله، من اشاره کردم که رالز میکوشد روی کرده لاجیکال منطقی و ماتماتیکال ریاضیوار پوزیتیویست ها و فایدیگرایان رو در نظریه خودش استفاده بکنه و استفاده از پیشفرض های هنجاری رو به حداقل برسونه. به همین دلیل از رشنال چویس تئوری نظریه انتخاب عقلانی آغاز میکنه. حتی رالز معتقده که در یه جایی میگه که همه نظریه عدالت و اساسا همه اخلاق بخشی از نظریه انتخاب عقلانی هست، رشنال چویس هست. به این معنا گفتم که از رشنالیتی آغاز میکنه، ولی بعد اشاره کردم که ریزنبلیتی اهمیت بیشتری در نظریه عدالت.
یه سوال
میکنم
در اول شاید دارم مثلا 80 بعد یه چیزی حالا من واسه خیلی متخصص نیستم، ولی بیهیویر اکونومیکس که اون شروع رو اتفاقات اون تصور که انسان وجودی عقلانی است به نظر میرسه کاملا برگشته به اون که اتفاقا انسان وجودی غیر عقلانی است. مثلا میگم که با تجربه این چیزا فکر کنید همچنان نظریه رالز محکم جاپاش و
ببینید اولا که عرض کردم نظریه رالز در واقع در روش شناسیش من گفتم از نظریه بسیار محکم پوزیتیویستی استفاده میکنه و اون ساختار منطقی دادن به کارش بود که بتونه با یه اصول موضوعه کمتر، یعنی اکسیوم های، چون میدونید برتری نظریه این که شما بتونید با اکسیوم های کمتری یه مسئله رو تبیین میکنید، یه مسئله بسیار دشواری، هرچی اکسیوم های شما بیشتر باشه قوت نظریه شما کاهش پیدا میکنه. راز میگه برتری فایده‌گرایی اینه که با یه اکسیوم کثیری از مسائل رو داره تبیین میکنه و راز این رو از این روش شناختی رو از پوزیتیویسم که سعی میکنه مبانی هنجاری رو کمتر دخالت بده، ارزش‌های اخلاقی رو کمتر دخالت بده استفاده میکنه در نظریه عدالت خودش. این همچنان نه تنها اتفاقا چیزایی، یعنی خیلی هم من اشاره کردم به اون کتاب هیلاری پاتنام The End of Free Value Free Economics. پاتنام در اونجا میگه با اون آقای ویان والش که والش هم شاگرد پوپر بود تو به سلامت سیخ سادی لندن، اونجا پاتنام میگه که در واقع پوزیتیویست ها همچنان در اقتصاد معاصر نظریه غالبه که جایی برای ارزش قائل نیستن، معتقدن که ما در تحلیل مسائل اقتصادی جایی نباید برای ارزش ها ولیو ها باز کنیم. بنابراین از این حیث همچنان نظریه رالز در واقع اهمیت داره، البته اهمیت نظریه رالز در رشنال چویسش نیست. من اشاره کردم اهمیت نظریه رالز بر اینی که قادر است یه نظریه کاملی درباره عدالت توزیعی تبیین بکنه که بگه چه چیزی توزیع باید کرد و مشکل اساسی نظریه توزیعی رو در دو قرن گذشته رو حل و فصل بکنه. ولی گفتم رالز از اون روش شناسی آغاز میکنه ولی به اون اکتفا نمیکنه، از اون فراتر. خواهش
من فقط یادآوری کنم جلسه آینده آقای دکتر سیروس امیدوار یک مقایسه تطبیقی بین نظریه عدالت رالز و نظریه عدالت فایده‌گرا خواهند داشت که آقای دکتر امروز اشاره کردن. بفرمایید.
من درود داشت چیزی دیگرم باشم کنید بکنم مالی بسیش دادیم درود داشت شمالی تر و دوستان رو خرج بکنه اصلاحی تر فضل من جب دوستان معتقده که انسان با زمانی که میتونه بیانیشه، نه که با اندیشه حفظه و زمان رو کار کنه. بعدا مثل که خود را اشراف داریم زبان دیگه، در زبان فارسی مفهوم تعبیرگرایی و در واقع استعاری سخن گفتن حتی در محاورات طرز قلیبی نهادینه شده و این اصلا در ناخودآگاه عمومی ما هم هست. حتی کسانی که اصلا این زبان رو توسعه دادن و کسانی که فریختگان جامعه ما بودن و میشه گفتش که فرهنگ ما حفظ کردن از پس حملات اعراب و اولها و دیگران ایران بودن حفظ شد، فرهنگ ایران و ملت ایران حفظ شد. مثلا یکی از اونها من خود مارد نگرم و غنید هستم دانشوی حوزه مونش، یکی از اونها حافظه. مثلا حافظ میگه ای رندان من کنی زاده به پرسید سرشت که گناه دیگران در تو نستانم بشت. حرف خیلی درست و برای همین با دلنشینه، اما مسئله اینه که همین روحیه‌ای که به نظر می‌رسه که درک مورال داره از قضیه، یعنی به فردیت من باید احترام بذاری، اما به نظر مثل چیلوی بیانش اطلاقا اتیکال، یعنی با زبان این که تو دیگم وقتی شما نخواهی صورتیه نیم به نظر مثلی که ناخودآگاه ما این مسئله داریم. یک داخل پرانتز عرض کنم که همین واژه فرهنگ که بنده استفاده کردم شما بهتر می‌دونید، بسیار از این واژه ها دوری مشروطه و بعد از اون ترجمه شده و ترجمه شاید دقیقی هم به معنی واقعش نیست. مثلا کالچر شاید در خودش نوعی کشاورزی و روی صنعتی رو داره، در صورتی که فرهنگ اصلا یک واژه کاملا اتیکال و محلی و ذهن ایرانی عرفانی داره. به نظرم یک مسئله که به نظرم شاید میشه گفت نیاز هست، یک آلترناتیو برای نیاز هستش در جامعه ما، در فضای فکری ما و همینطور قربان ما از رئیس جمهور محترم گرفته تا بنده دانشجو، به نظرم بهتره که اول یک فهم مشترک از واژگانی که استفاده میکنیم در این حوزه برسیم که تو باید خود برقرار کنیم، چون زبان ما خیلی سخته، خیلی اسکاری. مثلا ایشون میگن عدالت، من خود میگم عدالت، باید میگن عدالت، ما میگم آب عدالت. کامله این پیشتر از من بود. اما یک سوالی دارم که کنم عرض کنم، شما اگر که بید وقت بود بود مطلب دیگه خواستی عرض کنیم من خوشحال میشم. من الان مدت یکی منظم میام اینجا به کتابخونه ملی برای پژوهش کار خودم دارم میکنم و موافق این هستم که باید جا کار کنم و اگر بیرون از کشورم برم برای این درس بخونم و متعهدم که باید تو کشور خودم کار کنم و متعهد هستم فرهنگ بیدم. اما میبینم که بسیار از بچه هایی که اینجا هستن، بچه هایی که به حال دانشجو خوب جامعه، بچه هایی که هم خواهیم کنم خواهیم کار علمی میکنم، الان دارن یا آیل برای آیلتس میکنن یا تافل میکنن. این که خیلی ها دون داریم نهید یه جوری تفلیه میگیرم برن، این خیلی هم شاید بسید فرمز کنید کجا مثلا این داشته تهرانه به UCLA باز خوبه، ولی مثلا قبرس هم میرم بچه ترکی هم میرم چون بهتر میرم ترکی دانشگاه. یه حالت اینجوری هست، شما فهمیدین که بنیان در واقع پیشنهادی که رالز داشت برای عدالت این بود که جامعه تعیین، به طور کلی جامعه تعیین کنه مبانی عدالت رو، نه فرد، نه منفعت جامعه تعیین کنه، نه منفعت فرد، با در گرفتن کامل منفعت فردی. فرمود که آزادی اگر شما میخواهید تصحیح کنید درست فرمود که آزادی های فردی ارزش واقعی دارن. بنظر میسته که توی یک ارزش مورال اون دانشجو که داره میخواد از ایران بره میخواد به جای دیگه زندگی کنه، در واقع کار اخلاقی داره انجام میده، چون میخواد فردیت خودش رو، اون فرصت حیات خودش رو جایی سیز کنه که دموکراسی تصوری که اون از این واژه داره توش محبوده باشه، شانس بیشتری داشته باشه و مسائل مختلف. اما از طرف دیگه بحث عنوان و این بحث توسعه پایداره، شما بدن دونید کی میتونه توسعه پایدار این جامعه رو ملت حفظ بکنه؟ حتما بچه های تحصیل کرده، بچه هایی که اینجا بخوان کار رو کنن دیگه، نه افضل بنده که خیلی در استعداد جزء خنزر ها و خس و خاشه ها تو اینا مسئول میشین. پس اینها که دارن میرن در ازاد خوبشون هم کار اخلاقی داره میکنه، حتی یک توجیهاتی هم دارن که جامعه بزرگتر، جامعه جهانی و سازمان ملل باشه، طبق ارزش های اون انسان هر دو دیگه کشور باشه عوض کنه جایی دیگه بره برای تحصیل، برای مثلا آزادی و آسل مختلف تمام شد، طبق ارزش های اون هم کار خودشون باز ارزشی میدونن. سوال اینجاست که اینها اخلاقی هست یا نیست؟ داشت
والا خیلی علاق ببینید از یه جهت بحث اخیر شما به بحث عدالت برمیخوره. ببینید بحث عدالت گفتیم تعیین اصولیست برای زیستن در عادلانه ترین جامعه، خب گفتیم که ما باید بکوشیم اصول عقلانی و اخلاقی رو برای اینکه در کدام جامعه چنون نظم و ترتیب اجتماعی منابع رو، منابع عمومی، منابع مشاع رو میتونه توضیح بکنه تا افراد به اهداف اخلاقی و عقلانی خودشون دست پیدا کنن. برای این حق به افرادی که انتخاب بکنن در یک جامعه سلسله مراتبی زندگی بکنن یا یک جامعه دموکراتیک که برابری و آزادی وجود داره. ببینید اونایی که مهاجرت دست میزنن در واقع به دنبال اینن که به دنبال همین بحث عدالت در جستجوی جامعه عادلانه تریه، در جامعه‌ای که منابع، فرصت‌ها، آزادی‌ها و حقوق به طور برابر تقسیم شده باشه، توزیع شده باشه. احساس میکنم ممکن در جامعه خودشون اتفاق نیفتاده باشه برن مهاجرت کنن. ما این بحث از یه جهت به بحث عدالته، ولی از یه جهت نمیشه چیز انتخاب‌های شخصی رو گفت، اساسا مهاجرت یه امر اخلاقی هست یا امر اخلاقی نیست. بحث بسیار دشواریه بحث مهاجرت. من همین هفته یه بحثی دارم در پروژه مهاجرت که مهاجرت با دو تا مقوله سر کار داره، یکی با مقوله نشنالیتی نشنال استیت و یکی بحث مالتیکالچورالیسم. طرفدارای مهاجرت معتقدن که مهاجرت به کمک میکنه ما یه جامعه کثرت‌گرا داشته باشیم، جامعه که مدارای بیشتر رو داشته باشیم، جامعه که از توانمندی‌های افراد مختلف استفاده بکنه و این جامعه کثرت‌گرایی میتونه ثبات پیدا کنه، ادامه حیات بده. و کسانی معتقدن که نه، مهاجرت تهدیدی به نشنال استیت، به دولت‌های ملیه. یعنی خیلی از جریانات راست و حتی آدمای لیبرال های چپ مثل دیوید میلر اخیراً کتابی منتشر کرده علیه مهاجرت، اون میگه مهاجرت غربی ها به مفهوم ملیت در جوامع غربی آسیب های جدی رسونده. اینا بحث های پردامنه در باره مهاجرت که ربط داره البته بحث عدالت، ولی همطور که عرض کردم مهمترین بحث اینه که بله، هر فردی حق داره که دست به انتخاب بهترین جامعه و عادلانه ترین جامعه برای زیستن خودش و خانوادش بزنه. از این حیث کاملا اخلاقی عمل میکنه، از این ملاحظه که عرض کردم. ولی ملاحظات دیگه هم وجود داره که
دوستان دیگه اگه از سوالی هست آقای دیتر هم بخوانیم.
متشکرم از آقایتون. من سوال مختلفش کنم، بحثی که
مثلا
ببینم که
الان
خودتون که
واژه
پیشنهاد
ندارید حالا من نه، ولی یکی از دوستان من آقای دکتر فنایی میگفت من میذارم اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. من خودم اینا رو نمیپسندم، ولی برای شما پیشنهادی داده.
خب مثال من اینه که اون اخلاقی در مذهب صحبت میشه ناظر
بود. همین سوالی بود که من تو پرانتز باز کردم برای بحث بیشتر و این خودش محتاج به سخنرانی مستقل است. من شخصا معتقدم که دین برای اتیک اومده. یعنی دین نیومده به من بگه که من با همسایه‌ام حالا انصاف بذارم تو این نمیدونم یا نه، من دروغ بگم یا نگم. دین در واقع اومده که اون سوال بنیادی که غایت و مبدأ و غایت این جهان و انسان چیست، به سوالات اساسی معنای زندگی پس از مرگ، آیا معنی داره بعد از مرگ حیات ادامه پیدا میکنه، و اینکه من نسبت من به جهان و خدای این جهان اگر خدای وجود داره چیست. این سوالاتی که بهش میگیم امر اتیکال، خب امرای مثلا سوالات کازمولوژیک، جهان شناختی و امثال معنی شد معنای زندگی و امثال ایناست. اما مورالیتی به معنای سوشال اتیکس، اخلاق اجتماعی، برآمده از عقل بشری است و رفته رفته در تاریخ بشر هم تکامل پیدا کرده و بشر یه جور مورال پروگرس، رشد اخلاقی رو که خود رالز توضیح میده، این رشد اخلاقی از اخلاق مبتنی بر جامعه و اخلاق مبتنی بر اتوریته و اخلاق مبتنی بر پرنسپل های اخلاقی رشد میکنه پدید اومد. ما تو سنت دینی مون اتفاقا متفکرای بزرگی داریم از همین رویکرد دفاع میکنن، مثل معتزله. معتزله متفکرانی بودن که معتقدن اخلاق به معنای اجتماعیش برآمد از عقل، مستقل از دینه و با اون باید ما به تحلیل و تفسیر متن مقدس بپردازیم که آیا متن مقدس عادلانه است یا نه. اگر این مفهوم خود عدالت هم متن مقدس بده این دور پیش میاد. و میخوام بگم تو سنت ادیان دیگه هم هست که معتقدن به استقلال اخلاق به معنای مورالیتی از دین، ولی معتقدن به اینکه اتیکس، اخلاق و معنای اتیکس برآمده از دین است. و این یه بحث حوزه فلسفه دین و تئولوژی است. نمیدونم جاش
نمیدونم. بحثی که این در واقع در موضوع قرنیا هست، اصلا که همین تایید فرمان شما هست.
بله.
در واقع همیشه اتیکس رو با ریلیجن میارد.
بله. ولی مورالیتی رو بگم این تفسیری که برنارد ویلیام میزه تو اون کتاب فلسفی ان لیمیت آف فلسفی، محدودیت های فلسفه اخلاق، اونجا این تمایز رو میذاره که تمایز خیلی راه گشایی است، در خیلی جا به کار میاد.
ببخشید،
بخش
دیگه که
از این موقع پیش میاد که به همین چیزم مثلا فرسون در اخلاق حرفه‌ای باز با اسپند اتیش میاد پروفشنال مثل اتیش.
بله بله
این مشکل چیه؟
بله
تو ایران این ترجمه نشده ها.
بله میدونم اونجا خب به هم اونا همه که برنارد لیامز رو نخوندم میخوام میگم اونجا هنوز زمین اینجا هم تو خطا هست، ولی تمایزی که من گفتم تمایز هابرماس هم این تمایز رو قائله. هابرماس هم در پاره از آثارش تمایز روشنی گذاشته بین مورالیتی و اتیکس، هم به همون معنایی که من اشاره کردم. اتیکس اون اصول غایت شناختی زندگی ماست، غایت و خیر اخلاقی کلی ما چیست. هر کسی یه خیر اخلاقی رو از خودش، خیر اخلاقی کلام، رستگاری، نمیدونم به حال عاقبت به خیری یا هر چیز دیگه، این اونها هست. و امر مرادتی برمیگرده که اخلاقیاتی که ما تو زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روزمرمون ما بهش نیاز داریم. و این تمایز میگم رایج در میان متفکران، ولی همونطور که شما اشاره کردید هنوز متداول نشده خیلی در فضای آکادمیک تا این تمایزات رو دقت کنن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اصلاً که خیلی بهره من شدیم چکه من چون دوشنبه های عدالت اینجا اسمش بودش که دارم با بحث راز خیلی سوال ندارم، ولی یه جا اشاره کردیم کدام مسیر به عدالت نزدیک از دوست که هر فهم این راز رو برم. من از مسیر برداشت هدف نمی کنم، برداشت وسیله می کنم. منطقه حالا بین وسیله و هدف که معمولا اگر دیواری تلقی کنی به بنبست‌های بیشتری می‌کنی. من فکر می‌کنم هدف از جنس وسیله است، یعنی در واقع هدفی که ما در نظر می‌گیریم از تراکم و فوایدی همون وسائلی که خیلی هم بی‌ارزش هستن. مثلا در اینجا بحث عدالت بود، حالا خوبه که خیلی خدا رو شد که نمیدار وقت هم عادلانه به مستمعین داده شد، چون به هر حال وقتی دور میشینیم برای بحث میشینیم دیگه. من از خواهای دو دوشن نوروساینس ثابت کرده 20 دقیقه بیشتر ما نمیتونیم تمرکز کنیم. حالا من پیرمرد که دیگه بکنم اون در دقیقه اولش یه رسیم شما تمام مطالب این رسالی شاید دکتری تو نمونیم.
نه این بحث من هیچ ربطی به رساله، یعنی یک جمله از مطالب گفتم در همین که فهمید نوروساینس گفته از من مناقشه کنم. طبق آخرین تحقیقات یک ساعت شما میتونید تحمل به سخنرانی داشته باشید، در سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا، در سخنرانی ها اکادمیک، نه سمینارها، کمتر از یک ساعت و نیم مطلقا منده ندیدم. اما در ایران هست که میاد همه 20 دقیقه برای اینکه بی‌حوصله هم میخوان بشنن گدرینگ داشته باشن حوصله آکادمیک رو ندارن. نه خیر، من همین ارنس نوروساینس به شما همین الان در گوگل سرچ بکنید، نه خیر آخرین تحقیقات بیشتر از یک ساعت، 45 دقیقه تا یک ساعت، ولی میخوام بگم که این همه هست. حالا بالاخره مناقشه است، علاوه بر این که شما فرمودید که بنده
اونجور که فرمودید اتفاقا روز شانه فلسفه فرمودن که یکی از دوستان دانشگاه علامه طباطبایی که یه فردی مقالش رو در یک دقیقه و 47 ثانیه ارائه داده، دو ساعت و نیم در موردش بحث کرد.
بله
اون میشه بحث، میشه گفت و شروع. چون به هر حال ما همه که
آقای دکتر ببخشید ایشون چند دقیقه فرصت دارن مطالبشون رو بگن دیگه، نه بنده یک ساعت الان شما هم فکر کنم 20 دقیقه فرصت دارید به عنوان مخاطب مطالبتون رو بفرمایید. بهتره که بحث اینجا خاتمه بدید و بحث علمیتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بحث علمی من خواستم چون دوشنبه‌های عدالت بود ببینیم رابطه عدالت و آزادی یک کمی تبیین بشه، چون ما حرفی که فاقر یا فوقر میزنه رو من حالا جسارت کردم یک کمی بهش نقد دارم، چون من فکر می‌کنم آزادی با تمام شکوه و عظمتش مشروعیت خودش رو از همین عدالت می‌گیره. مثال ساده استبداد فیلسوف، اون وقتی ما جلو آزادی یه نفر می‌گیریم مگه بهش ظلم نکردیم؟ ظلم هم ضد عدل دیگه. بخواستم ببینم میتونم من الان اینجا نقدی به اون حرف مشهور پاپر داشته باشم؟
ببینید من بحث من درباره نظریه عدالت رالز، یکی از مهمترین ویژگی های نظریه رالز میدونم که تونسته بود بین آزادی و برابری، بین آزادی و برابری آشتی ایجاد بکنه. ببینید در 3-4 قرن گذشته در فضای غرب دو جریان مهم پدید میاد. جریان لیبرالیسم که عمدتاً با لاک، جان لاک، فیلسوف متفکر بزرگ انگلیسی آغاز میشه، چون میگه اصالت با آزادی ها و حقوق فردیه، natural right، حقوق طبیعی آدم ها، و میگه مهمترین حقوق طبیعی انسان ها آزادی مالکیت خصوصی است. بنابراین در سنت لیبرالی و تحت تلقی که مارکس هم از لیبرالیسم داره این میگه، لیبرالیسم یعنی مدافع آزادی های فردی و خصوصا آزادی مالکیت خصوصی. این تعریفی شده که به طور کلاسیک از لیبرالیسم را میده. البته ما در این تعریف مناقشه داریم، خود رالز مناقشه میکنه. در برابر این جریان سوسیالیست ها و دموکرات های رادیکال ظهور میکنن، مثل ژان ژاک روسو، مثل پرودون، سن سیمون و مارکس و مارکسیست ها. اونا معتقد بودن که لیبرال ها از آزادی، وقتی از برابری انسان ها و آزادی حرف میزنن، بیشتر به برابری حقوقی توجه دارن، بر برابری قضایی، برابری افراد در دادگاه ها، اما نسبت به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در واقعیت جامعه بی تفاوتن.
مثلا نابرابری از یه حدی که بیشتر گذر کنه اصلا میشه صحبت از دموکراسی کرد؟
نخیر، اتفاقا ادعای همینه دیگه. ببینید کوشش رالز همین بود که نابرابری قاتل اصلی دموکراسی است. و الان هم بس اینجاست، کثیر از اقتصاددان ها و حتی فیلسوفان سیاسی معتقدن و نظریه پردازان سیاسی که دموکراسی داره به پایان میرسه. علت اصلیش هم وجود نابرابری های عظیمی که خصوصا در 30 سال 20 سال گذشته در جهان غرب رخ داده. این کارهای پیکتی و امثال اینها هم میخوان به این مسئله ادرس بدن. هر صحبت عرض من این بود، سوسیالیست ها میگفتن که لیبرال ها به آزادی توجه دارن و برابری، اما برابریشون برابری غذاییه، نه برابری اقتصادی و اجتماعی در جامعه، در متن جامعه. نسبت به فرق و نابرابری ها اونو احساس نمید. و به این دو تا جریان مهم داریم، جریان آزادی خواهی لیبرال و برابری خواهی سوسیالیست و مارکسیست. این دو تا جریان نمیتونست کنار هم بنشینه. لیبرال ها با برابری های اجتماعی و اقتصادی کنار نمی اومدن و سوسیالیست ها نظام های به اصطلاح ایدئالی که درست میکردن آزادی های فردی رو قربانی میکرد، چون که ما در استالینیسم در روسیه دیدیم. رالز کوشیده بود این دوتا رو با هم سازگاری ببخشه. برای این دوتا اصلش، اصل اولش، اصل تأمین آزادی های اساسی برابر برای همه شهروندانه، اصل تقدم آزادی های اساسی. اصل دوم، اصل تأمین برابری های اجتماعی، فرصت های منصفانه اقتصادی اجتماعی برابر برای همه است. و اصلی که اصل تفاوت که میگه هر نوع نابرابری در جامعه، نابرابری اقتصادی و اجتماعی زمانی موجه است که به نفع محروم ترین افراد جامعه تموم بشه، که باعث بشه باز نابرابری ها کاهش پیدا بکنه. بنابراین صحبت من این بود که نظریه عدالت رالز دونسته بود این تز و آنتیتز آزادی و برابری رو ریکنسایل بکنه، آشتی بده و در کنار هم بنشونه. من چون در جاهای متعددی درباره نظریه عدالت رالز این دو سالی که ایران بودم بحث کردم، دوستان رو در ابتدای سخنرانی اجازه دادم، ارجاع دادم به اونجا که اگر مایلن تو زبان فارسی احتمالا منابع دیگه هم هست، بخشی هم کوششای من بود برای تبیین نظریه. اینجا جوانب دیگری از اون نظریه رو بررسی کردم.
وقتمون تقریبا تمامه توی این جلسه، ولی اگر
من فقط اول تشکر میکنم، بحث به قول معروف که بسیار پیچیده‌ای هم از همه این نظریات در موقع فلسفی و بحث‌های این چنینی خب زمان بیشتری رو میطلبه، شاید هم حق مطلبم به خوبی ادا نشه به علت کمبود وقت و از این لحاظ هر بینیم که در واقع موضوع باید در جلسات متعدد بیشتری مورد بحث قرار بگیره. اما نکته که به نظر میرسه در وضعیت فعلی که ما قرار داریم، حالا همه نظریاتی که اومدن یه راه حل‌هایی هم در واقع در اونها در اومده، مدتی هم عملی شده، اما یه نظریات رالز تونسته در واقع به منزل عمل هم برسه یا نه؟ من فکر میکنم به نظر اینجوری میرسه که خود رالز هم در واقع در اجرا به مشکل میخوره، یعنی در واقع نظر عملی آیا به صورت جهان شهرگرایی باید این مسئله رو مطرح کنه یا فردیه در جامعه داخلی؟ نه، چون ما وقتی مفهوم عدالت رو میبریم در حقوق بین‌الملل حتی با حقوق داخلی هم فهم میکنه، در واقع اونجا قدرت ها هستن که تعیین کننده هستن، دولت ها هستن، و اونجا چگونه ما میتونیم حق فرد رو ترجیح بدیم به حق اجتماع یا حق حتی حاکمیت و دولت؟
خیلی متشکرم. خیلی سوال خوبیه. در واقع سوال شما دو تا سوال بود، نه یه سوال. سوال اول این که نظریه عدالت راز در عمل چه صورت پیدا میکنه. راز در این کتاب در اصطلاح Justice as Fairness در اینجا 5 تا مدل اقتصادی سیاسی رو تعریف میکنه. نشون میگه یکی مدل لسفه کپیتالیسم، سرمایه‌داری نظام گسسته، که در اونجا دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداره، اقتصاد دست نامرئی داره اقتصاد رو پیش میبره. یکی هم سوسیالیسم دولتی که دولت همه کار است. راز میگه این دو تا نظریه نسبتی با نظریه عدالت اون نداره، هر دو ناعادلانه بر اساس نظریه عدالت اون. اما سه تا رژیم دیگه هم نام میبره، دولت رفاه و دو تا نظام دیگه که ما باش آشنایی نیستیم. یکیش از اینا موضوع سخنرانی من بود در اینجا که من تغییر دادم، اون چیزی که بهش میگه Property Owning Democracy، دموکراسی مبتنی بر مالکیت فرادی. به نظام پنجم اون چیزی که بهش میگه Social Liberalism. راز معتقده که دولت رفاه، همه فکر میکنن دولت رفاه نظریه عدالت راز توجیهگر دولت رفاه است، در حالی که راز میگه که دولت رفاه به دلایل متعددی که فرصت نیست اشاره بکنم نظریه عدالت او رو ساتیسفای نمیکنه، برآورده نمیکنه. بنابراین اون دو تا رژیم آخری میمونه، یعنی دموکراسی مبتنی بر مالکیت فراگیر که اصطلاحی بود اقتصاددان انگلیسی 1980 که جایزه نوبل گرفت مید این اصطلاح رو به کار برده بود، ولی راز اینو مفهوم خودش رو به کار میبره، و سوشال لیبرالیسم. میگه این دو تا نظام سیاسی و اقتصادی نظریه اقتصادی او رو، نظریه عدالت او رو برآورده میکنه. حالا آیا این دو تا نظام سیاسی جای تحقق پیدا کرده؟ نه به کاملا، اما نظام های اقتصادی که مثلا در آلمان یا در بعضی از دولت های رفاه خیلی چپتر مثل سوئد و امثال ها نزدیکتر هم به نظریه عدالت. نظریه عدالت یه ایدئال تایپی هست که پاره از نظام های سیاسی اقتصادی به اون نزدیکن و نزدیکتر پاره از اونها از اون. هیچ کدام از اونها این ایدیا رو تحقق خارجی نداشته. این پاسخ به سوال اول که عملی است، حالا پاسخ خیلی اجمالی است. اما نکته دوم که فرمودی آقای نظریه عدالت رالز، نظریه بین المللی جهان شمول، نخه خود نظریه اتفاقا خود رالز یه فیلسوف تراز اولی با آگاهی وقوف کامل داره بین، و در مقابل شاگردای او مثل توماس پوگه، چارلز بیتس و دیگران که سعی میکردن نظریه عدالت او رو اطلاق بکنن به افق جهانی، به عرصه جهانی، مخالفه. کتابی رو در اواخر عمر خودش نوشت، The Law of Peoples، قانون ملل، که اتفاقا کاملا احتمالا اگه حقوق بین الملل خونده باشی اون رساله دکترای من بود البته بررسی اون. اونجا در راز میگه که اتفاقا ما نظریه عدالت سه سطح داره، یه سطح داخلی جوامع دموکراتیک، یه سطح محلی و یه سطح بین المللی. راز معتقد نظریه عدالت او قابل اطلاق به سطح بین المللی نیست، چون در جوامع بین المللی سطح متفاوتی از نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است. این نظریه برای جوامع دموکراتیک است، جوامعی که قبلا نهادهای دموکراتیک شکل گرفته. در مقدمه این کتاب میگه که من این کتاب نوشتم For a more democratic society، برای جامعه دموکراتیک تر. راز در جامعه دموکراتیک آمریکا و اروپا نواقص و ضعف‌هایی میبینه که دموکراسی رو با تهدید و خطر نابودی مواجه میکنه. راز میخواد برای جامعه دموکراتیک نظریه باثبات تعریف بکنه. این نظریه قابل اطلاق برای جوامع بین‌المللی نیست. اونجا نظریه The Law of People نظریه محدودتری از عدالت رو تبیین کرده که من هم در چندین سخنرانی، اتفاقا دو تا سخنرانی در همین جا سال گذشته و در جاهای دیگر، اون نظریه عدالت جهانی رالز رو تبیین کرد. البته منابع فراوان دیگه موجود.
اگه زدیم آخرین نکته رو آقای دکتر امیدوار.
من خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر هوشمند، خیلی استفاده کردم من از مطالب ایشون. من یه پیشنهاد دارم برای جلسه بعد، بخاطر اینکه وقت ممکن کم باشه. من قبل از اینکه آقای دکتر هوشمند مستند نیستم به نظریه عدالت راز، به این خاطر من پاورپوینت تهیه کردم. اگر اجازه بدید پاورپوینت رو توی سالن در موقع کانال اندیشگاه بذاریم، قبلش اگر دوستان مایلن یه مطالعه بکنم، بعدش روی اون بحث بشه که وقت بیشتر باشه.
حتما بله، کنار تلویزیونی با پوستر حتما پاورپوینت هم ارائه می‌کنم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، سپاسگزاریم.
اینا بله. الهام گرفته مثلا سازمان جهانی بهداشت اصلا یه نقطه عطفی
همینطور
کنفرانس آلماتا که در قزاقستان راه افتاد اینجا به خیلی اتفاقا تیم ایران هم بس بود خیلی شاخصهای بهداشتی ما تحت تاثیرمون اثر کرد
برای که شاگرد رولز داره به نام دانیل. دانیل بعد از رولز نظریه عدالت او رو در حوزه هلسکیر به کار برد و از مهمترین منابعی که از 1976 اینا ما داریم در باره که ما هم
دارم عدالت اجتماعی
دیگه بله الان اون
شبکت جامعه همکاری بین بخشی تکنولوژی مناسب اینا به نظر من خیلی کاربردی بود
دقیقا همینطور در اونجا ها و جاهای دیگر هم کار
بود انقلاب بهداشتی از
اون بله همینطور دقیقا همینطور بله
خیلی ممنون
شما که شما بدید
من تو تا رو نمی‌تونم یک گفتگو یا نشریه بدم.